بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ندای حقیقت و مودت تسلیت عرض می‌کنیم. این ایام سوگواری رو خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همچنین آرزو داریم که انشاءالله عزاداری‌های شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. خدا رو شاکریم باز هم توفیق حاصل شد در خدمت شما باشیم با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه. در ابتدا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین یزدانی هستیم و انشاءالله استاد ابوالقاسمی نیز به جمع ما ملحق خواهد شد. من قبل از اینکه آقای ابوالقاسمی تشریف بیارند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. آقای یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم تسلیت میگم این ایام بسیار بسیار غمناک رو به همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. خب ایام ایام بسیار بسیار عزیز است برای شیعیان. توصیه میکنم این عزاداری ها رو فقط به همین 10 روز محدود نفرمایید، از این به بعد هم ادامه داشته باشه و هرچی باشه کوتاه‌تر برگزار بشه قطعا امام حسین و امام زمان از ما راضی تر خواهند بود. خب درباره ثواب عزاداری هم روایاتی بسیاری هست. من اجازه میخوام از شما به صورت مقدماتی من یک روایت رو از کتابهای اهل سنت بخونم که بسیار روایت جالبی. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشن اتاق فرمان، بله این صفحه مونیتور بنده است و این کتاب فضائل الصحابه بسیار بسیار کتاب معتبر است، کتاب آقای احمد ابن حنبل. بله. در جلد دوم از این کتاب فضائل جلد اول عذرخواهی میکنم، در جلد اول از این کتاب روایت 1154. حدثنا احمد بن اسرائیل قال رأیت فی کتاب احمد بن محمد بن حنبل به خط یده از کی؟ از اسود بن عامر بن عبدالرحمن از فلانی از فلانی از فلانی قال کان حسین بن علی علیه السلام یقول. حسین بن علی همیشه میفرمود من دمعتنا عیناه فینا دمعتن او قطرت عیناه فینا قطرتن اثواه الله عز و جل الجنه. هر کس چشمش پر از عشق بشه برای ما اهل بیت، برای مصائب ما اهل بیت. نه اینکه چشم نمیگه اینم نیست، یا اینکه یک قطره اشک بریزه برای ما اهل بیت، خداوند او رو در بهشت خودش جای خواهد داد. اسواه الله عز وجل الجنه، بعض از کتاب ها داشت، بعض از نسخه ها داشت بوعه الله الجنه، خدا او رو در بهشت جا خواهد داد. پاداش شخصی که یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام بریزه چی هست؟ این که بهش هست. این کتاب، کتاب برادران عزیز اهل سنت هست، صفحه 841 که دوستان میبینین، این کتاب مسند فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست. بنابراین ممنون هستیم از اتاق فرمان. بنابراین برادران عزیز شیعه و اهل سنت، عزاداری برای امام حسین جدی بگیرید، برای امام حسین اشک، برای امام حسین جدی بگیرید. اینها هستن که اهل سنت به شمار میرن،
بله.
نه این وهابی هایی که امروز دارن داد میزنن. ما اهل سنت هستیم. اهل سنت احمد ابن حنبل هست که در کتاب خودش می نویسه یک قطره اشک برای امام حسین پاداشش بهش هست. و امیدوار هستیم که خداوند به ما این توفیق رو بده که برای امام حسین علیه السلام اشک بریزیم و این مجالس رو از هر سال با شکوه‌تر برگزار کنیم تا کور بشه چشم وهابیت و نتونن ببینن این مجالس رو. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب روایت هم از کتب اهل سنت بود، از جناب احمد بن حنبل، دیگه نمیتونم بیان ایراد بگیرم بگن که چرا شیعه همچین اعتقادی رو داره و این رو بر عرض کنم اساس قلوب بذارند. خب بریم با همدیگه کلیپ اول و کلیپ شماره 219 رو ببینیم، برمیگردیم به خدمت استادی یزدانی خواهیم بود.
ابن عبدالله ابن مسکان مونده که تقریبا، چون عبدالله ابن مسکان به در واقع مجروح نیست، ما وقت زیادی براش نمیذاریم، اما چند مطلب رو در این باره عرض میکنم که به هر حال ایشون ثقه نیست. به تعبیر نجاشی، به تعبیر شیخ نجاشی در رجالش،
بله،
میگه که متاسفانه در اینجا تناقض عجیبی به چشم میخوره. در شماره 559 میگه عبدالله ابن مسکان ابو محمد مولا عنزه ثقتون عینون. خب
بله.
بعد روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام، از امام هفتم روایت کرده، وقیل انه روا عن ابی عبدالله علیه السلام ولیس بسبتن، ولیس بسبتن. اینجا یک تناقض حداقل این است که درباره عبدالله ابن مسکان وجود داره. علی ابن محمد که در معجم رجال خویی با شماره 8398 آمده مجهول است، یعنی شیخ کلینی. چرا مجهول است؟ آقای خویی درباره این میگه که هو من مشایخ الکلینی و قد اکثر الروایت عنه بالکافی فی جمیع اجزای و اطلق، و اطلق یعنی بیرجام همینطوری گفته، و اطلق یعنی بیرجام همینطوری گفته، روایت کرده در تمام روایت ها و مقید نکرده که این علی ابن ابراهیم و این علی ابن محمد کیست. آقای کلینی مشخص نکرده، فقط گفته علی ابن محمد مطلق ذکر کرده. و من ثم خود آقای خویی میگه، آقای کیانی، آقای هاشمی چی میگه؟ آقای خویی چی میگه؟ میگه و من ثم قد یقال به جهالته، گفت ممکن است درباره ایشون گفته شود که ایشون مجهول است. ولیکن از ظاهر، حالا خویی که یقین میداند که این مجهول است، با حدس و گمان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان، حالا وقتی نیست، وگرنه من آیات و روایات زیادی می آوردم اینجا نشون میدادم که با ظن و گمان نمیشود حکم کرد، انسان باید دلیل قاطع داشته باشد تا حکم بکند. جناب آقای خویی در اینجا چون میخواهد دفاع بکند از شیخ خودش به طور غیر مستقیم، چون شیخ ایشون هم میشه و شیخ کلینی که شد یعنی شیخ ایشون هم هست، چون خواسته از شیخ خودش دفاع بکند، از شیخ مجهول خودش دفاع بکند، گفته ولیکن از ظاهر انه علی ابن محمد ابن بندار الذی روا عنه کثیرا فقد روا عنه فی ابواب الاطعمه فی 33 موردا و به هذا یتعین، چقدر زود نتیجه میگیرد، و به هذا یتعین، یتعین که چی؟ ان المراد به علی ابن محمد فی سایر الموارد هو علی ابن محمد ابن بندار. پس بنابراین مشخص شد که این شیخ آقای کلینی علی ابن محمد نیز مجهول است.
خب کلیپ رو با همدیگه دیدیم، اما من اجازه میخوام از شما بینندگان عزیز که قبل از اینکه بریم دنبال پاسخ این کلیپ و پاسخ رو از حجت الاسلام یزدانی بشنویم، عرض سلام و ادبی داشته باشیم خدمت استاد ابوالقاسمی. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، و امیدوارم که بنده رو به خاطر این پوزشی که رخ داد عذر بنده رو پذیرا باشن. خدمت شما
خواهش میکنم. زنده باشید انشالله. خب آقای یزدانی، این کارشناس وهابی اومد اول ادعا کرد که عبدالله ابن مسکان، که چند بارم میگفت مسکان، حالا زاران یاد گرفته، عبدالله ابن مسکان موثق نیست، یکی از افرادی که در سلسله سندی از اون روایت شش سنده اومده، هنوزشون گیر کرده وسط اونجا، و بعدش هم اومد ادعا کرد که علی ابن محمد هم مجهوله. شما بفهمید ببینیم آیا عبدالله ابن مسکان واقعا موثق نیست و علی ابن محمد کدوم علی ابن محمده و آیا مجهول هست یا خیر. خدمت شما هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب توضیح بدم که بحث اصلا سر چی هست. بحث روی اون ادعا کرده بود که شما یک روایت درباره ممکن هست بعضی از بیننده ها تازه پیوسته باشن، توضیح دارم میدم. ادعا کرده بود که شیعیان اگر یک روایت از کتاب‌های خودشون یا از کتاب‌های اهل سنت نشان بدن که یکی از ائمه خودش رو امام اطلاق کرده، پیغمبر امیرالمومنین رو امام خوانده، از این روایت چه از کتاب شیعه و چه از کتاب اهل سنت، من شیعه خواهم شد و دو بار هم بیانیه داد که در دانشگاه تهران خواهم آمد و قطعاً شیعه خواهم شد. خب ما ابتدا 12 روایت و بعد از اون 40 روایت رو آوردیم و هم دیگه 40 روایت، 35 روایت از کتاب های اهل سنت و شیعه و 5 روایت هم از کتاب های اهل سنت. بعد این آقایون اومدن گفتن ما بالاخره آتش نمرود خواهیم شد و این فلان و فلان خواهیم کرد و روایت رو همه رو تضعیف خواهیم کرد. آمدن یک فایل وردی نشون دادن که معلوم بود چه کسی، به حال بچه کودکی چیزی اون رو نقاشی کشیده بود، نشون دادن که علامه مجلسی گفته همه این روایت ضعیف. هر روزم که برنامه یه چیز میشه میگه علامه مدرسی گفته بود همه 12 روایت ضعیف. ببینید بینندگان عزیز این آقا چقدر دروغ میگه. یک فایل وردی خودش میاره خودش مینویسه. خب اگر مردی راست میگی نشون بده آقای علامه مدرسی یک از این روایت رو گفته باشه ضعیفون، کلمه ضعیفون رو درباره یک از این روایت استفاده کرده باشه. دروغ آشکار دارن میگن. بعد گفتن بهبودی گفته ضعیف هست. گفتیم بهبودی کجا گفته؟ خب بیاد به ما نشون بده کتاب آقای بهبودی رو که گفته باشه این روایت ضعیف.
فایل وردی خودشون گفته.
فایل وردی که خودش هم البته زحمتش نکشیده بود، کسی دیگه احتمالاً براش زحمت کشیده بود. بعد گفتن فقط آقای بهبودی یک از این روایت رو تصحیح کرده و علامه مدرسی، و اون روایتی بود که 6 سند داشت. ایشون شروع کرد به بررسی سنداش. از 6 سند فقط سند اول و دوم رو تا حالا تونسته بررسی کنه.
خیلی از روایتام کتاب آقای بهبودی اصلا نیست، چون اصلا در کافی نمیره، کتابای دیگه اومده.
بله.
چطور آقای بهبودی تضعیف کرده؟
جالب راست میگه. خیلی هاشم البته تدریس کرده بود روایتی که من مثلا از اون اخبار رضا نقل کرده بودم یا از کمال الدین، ایشون روایتش رو سندش رو از کافی پیدا کرده بود، گفته بود که اونها ضعیف هست، در حالی که سند صحیح در کمال الدین بود و در اون اخبار رضا، و اونجا دروغ گفته بود که ما هم زنگ زدیم و دروغش رو اونجا ثابت کردیم. به هر حال خب این 12 تا هم فرض کنیم ضعیف، ما 40 تا آوردیم، شما باید همه این 40 تا رو تضعیف کنید.
آقای عظیمی ندیده بودن اینها، چون آقای هاشمی برگشت گفت 52 روایت آوردن، در حالی که 12 روایت اول زیرمجموعه همون 40 تا بود. چون نگاه نکرد مثلا تعداد روایت رو بلد نیست چند تا، چطور اومده بررسی سندی کرد؟
حالا اینا اگر به 10 تا رسوندن ما ان شاء الله به 100 میرسونیم این رو، یعنی کم نیست روایاتی که شیعه امامت امیرالمومنین و اهل بیت رو ثابت میکنه. اینا به 10 برسونه، ما تا برسی 10 تاش میرسن با 100 میرسونیم این روایتشو، چون به هر حال ما نگفتیم که فقط 12 روایت میاریم، شرط هم نکردیم. به هر حال روایت برسی کرد، گفت ابوبصیر در زباله مرده. گفتیم خب خلیفه دوم هم در خلیفه سوم هم در زباله مرده، که نشد دلیل. گفت علی ابن ابراهیم قائل به تحریف قرآن بوده. گفتم عمر هم قائل به تحریف قرآن بوده.
خلیفه بود علی ابن ابراهیم
هم میشه. اصلش گفتم اصلا درست نیست، ایشون قائل به تحریف نبوده، بل فرض باشه. خب خلیفه دوم هم قائل به تحریف قرآن هست، عایشه هم قائل به تحریف قرآن هست، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، همم هم در صحیح بخاری و مسلم و صحاح سته شما با تصحیح سندی اومده. گفتم عایشه رو متهم به فحشا کرده، نعوذ بالله نعوذ بالله. گفتیم دروغ، این حرف صحت نداره. بعد فقط صحت داشته باشه، صحابه بودن که عایشه رو متهم به فحشا کردن، صحابه‌ای که در اهل بدر بودن. پدر عایشه یعنی ابوبکر، مادر عایشه و همسران پیغمبر بودن که عایشه رو متهم به فحشا کرده بودن. ما اینها رو مدارک رو قبلا نشون دادیم. یونس ابن عبدالرحمن رو همه تضییفاتش رو جواب دادیم. هر اشکالی کردن ما تا حالا جواب دادیم، هیچ اشکالی رو بدون پاسخ نگذاشتیم. اشکالی که این بار انجام داده، دو تا اشکالی بسیار جالبی هست که اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید، بله این کتاب فهرست و اسمای مصنف شیعه معروف هست به رجال نجاشی، صفحه 214 شماره 559، عبدالله ابن مسکان ابو محمد مولا انزه سیغتون اینون روا ان ابی الحسن موسا علیه السلام و قیل انه روا ان ابی عبدالله علیه السلام و لیسه به سبتین. ایشون آمد گفت که ایشون سیغه نیست، عبدالله ابن مسکان سیغه نیست. چرا؟ چون نجاشی اینجا دوچار تناقضگویی شده. اولش گفته سیغتون اینون، اما در آخرش گفته لیسه به سبت. ببینید فکر میکنه این آقا، این آقای علامه، این آقایی که واقعا استاد علم رجال هست، فکر میکنه همه اونایی که پای تلویزیون نشستن همه بی سوادن، همه مثل آقای هاشمی هستن که هرچی گفتی میگه چشم چشم بابا جان، مردم سواد دارن، عربی بلد هستن، اینقدر آبروی خودت رو نبر، اینقدر وقتی ما رو هم تلف نکن. ببینید چی میگه عبدالله ابن مسکان ابو محمد ثقتون عینون. تا اینجاش شرح حال این آقاست، آقای حیدر یاد میگه تا اینجا شرح حالش هست. بعد میگه از چه کسانی نقل کرده؟ از امام موسای کاظم علیه السلام. میگه بعضی هم گفتن که از امام صادق روایت نقل کرده. بعد میگه ولیسه به ثبت. این که از امام صادق روایت نقل کرده باشه ثابت نیست.
نه اینکه ثابت نیست.
نه اینکه خودش ثابت نیست، ثابت نیست. ثابت در لغت علم رجال یعنی حافظش قوی نیست، نمیتونه روایت خوب حفظ کنه، حافظش ضعیفه. وقتی حافظه کسی قوی باشه میگه سقتون سبتون. ایشون اینجا آورده این به سبتن رو زده، ضمیرش رو زده به عبدالله ابن مسکان. ببینید از کجا تا کجا این ضمیر فاصله افتاده، بین این ضمیر تا دو خط حداقل فاصله است، در حالی که این ضمیر برمیگرده به این نقل قول قیل انه روا عن ابی عبدالله و لیس بثبت. این نظریه، این روایاتی که از امام صادق نقل، این که از امام صادق روایت نقل کرده باشه، این ثابت نیست. پس آقای حیدری یک خورده فکر لازم هست. مردم همه مثل خودت بی سواد نیستن، اینقدر آبروی خودت رو نبر. یک واقعا برای این آواز زشته، قبیحه که با اون سن و سال خودش من یک بچه طلبه بیام از ایشون اشکال بگیرم و آبروش رو در شبکه‌های جهانی ببرم. این اشکالی بود که بعد البته جالب هست، اشکالات گرفت به عبدالله ابن مسکان. این آقا قائل به رجعت هست،
همه
این تضعیفه تو رو خدا. رجعتی که قرآن ثابت میکنه، روایات اهل بیت همه رو ثابت میکنه، این تضعیفه. اگر این تضعیفه که همه شیعه اینجوری هن، چون تمام شیعه اجماع دارن بر قطعی بودن رجعت. هیچ شیعه در طول تاریخ نداشتیم که رجعت رو انکار کرده باشه. پیدا کنید شما کسی از بزرگان شیعه باشه حرفش قابل قبول باشه رجعت رو قبول نداشته باشه. این اشکالاتی بی خود، این اشکالاتی بی ارزش به هیچ دردی نمیخوره. این اشکالی بود که به این آقا گرفته بود. اما اشکال بعدی به علی ابن محمد، گفت علی ابن محمد شیخ کلینی آقای خویی، گفته این مجهول هست. جناب آقای حیدری من چند بار این ضرب المثل رو برای شما استفاده کردم.
مردم دیگه فهمیدن چی می‌خواید بفهمید شما یزدی.
دیگه واضح هست که آقای حیدری هر سیبیلویی اون سیبیلو نیست. دیگه نمی‌خوام اصلش رو به کار ببرم، دیگه مردم متوجه میشن. این علی ابن محمد با اون علی ابن محمد فرق داره. علی ابن محمدی که از سهل ابن زیاد روایت نقل کرده، شاگرد سهل ابن زیاد هست، اون علی ابن محمد نیست که شما گفتی. علی ابن محمد معروف به الان هست. اینو یاد بگیر. یکی از فنهای اساسی، نکته های ظریف در علم رجال، شناختن استادان و شاگرد هست. اگر کسی به این مسلط نباشه، شیخ رو نشناسه، شاگرد رو نشناسه، یعنی در هم مشیخه مسلط نباشه، طبیعیه که اشتباهات بزرگ آقای حیدری رو مرتکب میشه. همونطوری که در ابو هاشم مرتکب شد. ابو هاشم شاگرد عبان، استاد عبان با ابو هاشم جعفری تقریبا 100 سال با هم فاصله داشت، این آقا اشتباه گرفت. ابو بصیر یحیی بن قاسم هزارو با یحیی بن قاسم ابو بصیر اشتباه گرفته بود اسدی. این دو تا با هم فرق داشت. برای این اشتباه سومیشون هست که در همین سند میکنه و این علی ابن محمد رو اشتباه میگیره. من برای اینکه ثابت بشه این علی ابن محمد کی هست، صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید. بله، این صفحه مانیتور بنده است، خلاصه الاقوال علامه حلی. ایشون چی میفرماید؟ و کل از خود کلینی نقل میکنه، میگه هر جا که من در کتاب خودم اشاره کردم عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، از سهل ابن زیاد روایتی نقل کردم، فهم علی ابن محمد ابن الان، البته ابنش اشتباه است، علی ابن محمد الان هست، ابنش تصحیف هست، یعنی اضافه شده در اینجا، و فلانی و فلانی. هر جا روایتی از سهل ابن زیاد باشه که راوی او علی ابن محمد باشه، او علی ابن محمد ابن الان هست، علی ابن محمد الان هست، نه اون علی ابن محمدی که شما فرض کردید مجهول بود. و علی ابن محمد ابن الان رو هم آقای نجاشی توثیق کرده، علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابان الرازی الکلینی المعروف به الان یکنه ابل حسن ثقتون عینون، هم ثقت هم عین هست، یعنی برحال مشهور هست، معروف هست، از بزرگان شیعه در عصر خودش بوده. این آقا یه خورده توجه کن، هر علی ابن محمدی اون علی ابن محمد نیست که شما فرض کردید.
ایشون یه جا من دیدم عدتون من اصحابنا رو میگفتش عدتن من اصحابنا، فکر کنم ایشون فکر کنه عدتن من اصحابنا اسم یه شخصیه.
شاید
سر هم اینجا
من حالا برحال نه والده اینجوری این قدم، ولی خب اینا اشتباهات لفظی پیش میاد. خب ممنون هستیم از اتاق فرمان. و جالبه یک مطلبی دیگه، حضرت آیت الله العظما بروجردی، سید حسین بروجردی مرحوم شد از دنیا رفت، ایشون کتاب داره به نام ترتیب و اسانید الکافی. این کتاب رو جناب آقای حیدری معرفی میکنم، ترتیب و اسانید الکافی، نویسندش سید بروجردی هست. در مقدمه خودش شیوخ آقای کلینی رو در این کتاب معرفی کرده، در نکته 40 و 24 الرابع و الاشرون شیوخ کلینی رو نام میبره. علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابان ابوالحسن الرازی الکلینی کان ثقتن عیناً و صنف کتاب اخبار القائم علیه السلام. بعد ادامه میده معرفی میکنه، میگه قال المصنف اطلق علی ابن محمد الراوی عنه فی سبع اسانید و اطلاقه فی کلامه ینصرفه الیه، یعنی در 7 جا از کتاب کافی مطلق آورده علی ابن محمد رو، هر جا به صورت مطلق آورده این اطلاق برمیگرده به علی ابن محمد ابن ابان معروف به الان کلینی رازی. اینم کتاب ترتیب و اسانید الکافی والا آقای بروجردی، صفحه 119-120. البته خب کتاب رحلی بود، بزرگ بود، مام خب اینجا هنوز اون چیز نداره که من اصل کتاب میوردم بهشون نشون میدادم، اصل کتاب متاسفانه زیاد در اختیار مردم نیست، ولی خب ما یک نسخه از اون داریم که الان اگر چیز بود ما میتونستیم نشون بدیم. تصفانه بله اسکن میکنیم میفرستیم براشون.
آقای ایدری نه اونی که بهش یاد داشت میده بعد بفرستید برای اونی که یاد داشت میده.
بله دیگه دفعه دیگه این اشتباه رو انجام نده. بنابراین آقای ایدری حواست رو جمع کن، شما در یک بررسی سندی دو بار اشتباه راوی رو اشتباه گرفتی در یک سند، و این اشتباه قابل بخشش نیست. کسی که انقدر ضعیفه در علم رجال حق بررسی سندهای روایت رو نداره. شما بچسب به همون کتابای خودتون، لازم نیست بیای کتاب کافی رو بررسی سندی بکنی و اینجوری آبروی خودت رو ببری. جالب هست داد میزد که من آتش نمرود خواهم شد، چه آتشی به پا کرد، آتشی که ریش خودش و ریش تمام کارکنان شبکه کلمه و تمام وهابی ها رو سوزوند. جالبه بیننده زنگ زد گفت شما گفتی من آتش نمرود میشم، بالاخره آتش نمرود برحق بود یا ابراهیم برحق بود؟ شما آبروی خودت رو بردی و از این حرفا. گفت من کی گفتم آتش نمرود میشم؟ من نگفتم. اینا تحریف کردن، چی کردن؟ من هر دو کلیپ رو آماده کردم، حالا برای اینکه خستگیم رفع بشه این دو تا کلیپ رو با هم دیگه ببینیم که آیا گفته من آتش نمرود میشم یا نمیشم. کلیپ 220 رو پخش کنی.
بله کلیپ شماره 220 رو اتاق فرمان لطف کنه پخش بکنه.
پرسیدند که شما در یکی از برنامه‌ها فرمودید که آتش نمرود خواهید شد بر ابراهیم، مفهوم این سخن شما چی اگر فرموده اید؟
من چنین چیزی عرض نکردم. ایشون متاسفانه از زبان همین کسانی که حرف خدا رو تحریف میکنن از زبان اینها گفتند. بنده عرض کردم که بنده ابراهیم وار در برابر باطل شما خواهم ایستاد و آتش شما را انشاءالله که سحر شما را و آتش نمرود شما را انشاءالله نابود خواهم کرد
انشاءالله.
در این کلیپ گفتن که من نگفتم که من آتش نمرود بشم، صراحتا منکر شد. اما کلیپ 221 رو اگر ببینیم دیگه بینندگان خودشون قضاوت میکنن که آیا گفته یا نگفته.
کلیپ شماره 221 رو با هم دیگه ببینیم.
با کمال شجاعت و مردانگی چهارشنبه منتظر باشید. به امید الله، به توفیق خدا کاری بکنم همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، میخواهم کاری بکنم به توفیق الله و به اذن الله که این جهاد، این تاریخ، این مقاومت نه تنها فراموش نشود بلکه نورافکنی باشد، مشعل راهی باشد بر سر راه مقلدانی همچون شما و آیت الله های شما، تا آیندگان بدانند که طلسم شکنان چه کارهایی میتوانند انجام بدهند.
استاد تا چهارشنبه پس منتظر میمونید. چقدر راستگوی این کارشناس وهابی ایشون. بله دیدیم که ادعاش رو
بله در اون کلیپ ادعا کرد که من نگفتم آتش نمرود میشم و در اینجا واضح بود، همه بیننده ها دیدن، گفت من آتش نمرود میشم بر جان شما، آیت الله ها، مقلدات، همه رو خواهند سوزوند. بله شما آتش نمرود شدین و آتش نمرود بر ما سرد شد و آبروی شما رو در تاریخ برد، همونطوری که آتش نمرود در تاریخ ماند، آبروی
زیر خنک شدنش در تاریخ ماند،
هم خنک شدنشمون هم خودشمون دیگه ضرب المثل شد. این آتشی که شما برپا کردی هم ضرب المثل خواهد شد. از این بعد هر وهابی خواست ادعا کنه همون ضرب المثل شما رو خواهند زد که برید اول ادعایی که آقای حیدری کرده رو ثابت کنید. اگر آقای حیدری مرد و مردونه آمد در تهران با لباس زنانه در دانشگاه تهران شیعه شد، دیگه شاید این ضرب المثل از یاد مردم بره، وگرنه مردم این ضرب المثل رو فراموش نخواهند کرد.
از این روش نمیدن ها. من حالا گفتم مگه اینکه قبلش هماهنگ کنه. البته ایشون نگران بود، میگفتش که مراجع میترسن که من معروف بشم. آقای حیدری شما معروف شدی، هر جا که اکسس رو کسی ببینه میگه این نسل زبالی خودمونه. خب آماده این تو استفاده بکنیم از محضر استاد ابوالقاسمی. بریم کلیپ شماره 222 رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم از محضر استاد استفاده خواهیم کرد.
امام حسین را به شهادت رسانده صحابه بودن، درسته یا نه؟
کسانی که امام حسین و جناب آقای حسن زاده به شهادت رسوندن، ما در برنامه گذشته مفصل در این باره صحبت کردیم. اساتید گرامی اظهار نظر فرمودن.
من سوال میکنم از خدمت شما، آیا صحابه بودند یا نه؟
نه خیر، صحابه نبودند، اهل کوفه بودند که حضرت علی درباره اونها فرمودند.
چطور فرمودی که ابن زیاد میشی از صحابه؟ آقای سجودی فرمودند برنامه های گذشتتون.
جناب آقای سجودی شما همچین چیزی فرمودید؟
اگر منظور شما برادر عزیز این است که صحابی به سلام که نگفتی همه صحابی اهل جنت هستن یا بهشت میرن، فرض شما رو میذاریم که صحابه. اجازه بدید من گفتم در مورد حضرت عمار که قاتلش یک صحابی بوده. حضرت عمار
شما نفرمودید که اش صحابی بودن.
من نگفتم، من عرض کردم اگه به واسطه به روزای
همین پیش می‌فرمودید که اینا خیشاوند بودن، درسته؟
آها گفتم خیشاوند بودن، اما نگفتم صحابی بودن. خب خیشاوند بودن، یزید و اینا صحابی نبودن که.
آها فرمودید تو برنامه قبلی فرمودید چیزیا
عزیز من، فرض کنید که من گفتم صحابه بودم، من نگفتم. فرض کنید که من گفتم، حالا هدفتون چیست از این مسئله؟ ما که نگفتیم همه اصحاب پیامبر حتما بهشتی هستن، ما اونایی که پیغمبر گفت بهشتی هستن بهشتی میدونیم، برای بقیهشون امید خیر داریم. حالا منظورتون چیه؟
آقا این اینا میرسونه که صحابه هم ممکنه اشتباه کنن، درسته؟
ما که نگفتیم صحابه ممکنه اشتباه کنن. آدم بود صحابه، توجه کنید، ما نگفتیم معصومن، گفتیم عادل هستن در رسوندن حدیث به ما. فقط در رسوندن حدیث، چرا که ما باید یک ضوابطی داشته باشیم. منتها ما توی همین صحابه هم داریم یکی از اصحاب هست که حضرت عثمان که شهید کرده صحابی بوده، صحابی البته عمرش کم بوده باز، ولیکن صحابی بوده و ما داریم که قاتل عمار در جهنمه، ولیکن بعضی علماء ما میگه که عذاب خودش ببینه میاد بیرون، چیزی شبیه به این میگن، ما نمیدونیم. ولیکن ما خلاصه حرف میزنم، ما که عقیده نداریم، اهل کوفه میگیم که حضرت حسین شهید کردن.
اصلا تصریح نشده در تاریخ که قاتل حضرت عمار بن یاسر به شخص فلانی بوده و این صحابی بوده.
چرا که حضرت عمرو بن عاص گفته که فرموده که من از پیامبر خدا شنیدم که قاتل هو و صالب هو فی النار، وقتی که بهش خبر حضرت عمار آوردن، قتل حضرت عمار، گفته تو قاتلش بودی، گفت من گفتم صالب هو فی النار. یعنی ببینید صداقت صحابه رو ببینید که خودش این حدیثو بعد از وفات بعد شهادت چی نقل میکنه.
و لشکر بعد که میرسه میبینه که شبس بن ربعی و حجار بن ابجد و حجار بن ابجد و حجار بن ابجد و قیس بن الاشعث و یزید بن الحارث در صف عبیدالله بن زیاد شمشیر دست گرفتن، که
همون کسانی که روی بوقان سران طوائف نامه نوشتن،
همون کسانی که نامه نوشتن و همون کسانی که حضرت حسین را خواندن و خود را فدایی حسین معرفی میکردن، الان شمشیر به دست گرفته و منتظر این هستن که با حسین بجنگن.
خب آیه ابوالقاسمی، این آقایون ادعا کردن که اولا صحابه در قتل امام حسین شرکت نداشتن، بعد اومدن ادعا کردن گفتن خب اگرم شرکت داشته باشن مشکلی برای اعتقاد ما به وجود نمیاره، در حالی که آقای هاشمی در خلال صحبت‌های خودش وقتی که داشت توضیح میداد و نامی بود از سران دشمنان امام حسین علیه السلام، نام وقتی از صحابه رو برد. توضیحات بیشتر رو از شما میشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه تناقض گویی ها در صحبت های این آقایون خیلی زیاده. قبلا میگفتن که قاتلین عثمان صحابه نبودند، آقای سجودی تو همین کلیپ گفته شد یکی از قاتلین حضرت عثمان از صحابه بوده، این خیلی جالب بود برای ما. بله امام قبول داریم، ما بارها گفتیم قاتلین عثمان صحابه هستن، البته میگه خیلی کوچیک بوده. خیر کوچیک نبوده، ایشون در بیعت رضوان شرکت کرده، جزو اصحاب بیعت رضوانه و یک نفر هم نبوده، تقریبا تمام قاتلین حضرت عثمان در جزو صحابه بودن. این یک. دومیشون گفتن خب حالا امام حسین کشته باشن چه ضرری به ما میزنه؟ ما میگیم عدالت صحابه یعنی اینکه چی؟ صحابه همشون روایت برای ما راست نقل کردن. اون کسی که امام حسین رو کشته به نظر شما براش خیلی فهم حالا راستن بگی یا دروغ؟ اگر کسی در کشتن امام حسین شرکت کرده باشه، اون موقع شما میتونه بگی آقا این آدم راست هم میگه به نظر شما، که خیلی از شما متشکرم. فقط یک نفر از کفار قریش هم میشه شاید راست بگه، چرا فقط میگه صحابه کلهم عدول. وقتی از کجا شما آوردین؟ پیغمبر کجا گفته همه اصحاب من راست میگن؟ یک جا ببینید خداوند شما این آیاتی که برای عدالت صحابه میارین، یا بهشتی بودن همه رو بعد ثابت کنید یا راستگو بودن. این راست بودن کجای اون آیات اومده؟ وقتی میگه اینا در کشتن امام حسین شرکت داشتن، جهنمی هم که هستن بعضیشون. بعدش هم جالبه میگه چقدرم راستگوه، وقتی عمار رو کش اومد گفتش که، گفتن آقا مگه تو روایت نکردی قاتل و عمار و صالب و فنار؟ گفتش که نه من روایت کردم اون کسی که لباس عمار رو میدوزه در جهنمه، اما یکی دیگه گفت بله من از پیغمبر شنیدم قادرش هم در جهنمه.
چقدر راستگو بوده اینا.
بله هر جفتون راستگو،
قاتلین راستگو،
عمار رو میکشه بعدش هم میگه بله من از پیغمبر شنیدم اون که نشینم اون که بکشه، شنیدم اون که لباسش رو غارت کنه در جهنمه. یکی دیگه از خودش گفت نه آقا من شنیدم پیغمبر گفته قاتل عمار تو جهنمه، اینم صحابه شما. پس این که میگید عدالت صحابه در واقع فاتحه کل این افسانه که تعالی داشتین آیه سجودی خواند به اسلام. اما اینکه صحابه شرکت داشتن یا خیر، خیلی ساده مراجعه میکنیم به کتاب از سوابق المحرقه آقای ابن حجر، اگر اتاق فرمان تصویر متمم دست کنن، آقای غزالی و غیره او گفتند حرام است روضه امام حسین رو بخونید. چرا؟ حرام است بخونید چون موجب تهییج مردم بر دشمنی با صحابه و اشکال به صحابه میشه. خب اگر صحابه دخالت در کشته شدن امام حسین نداشتن، چرا خوندن روضه امام حسین موجب طعنه در صحابه میشه؟ آقای غزالی، غیر آقای غزالی، آقای ابن حجر، اگر واقعا صحابه دخالت ندارن، پس چرا وقتی ما روضه امام حسین بخونیم میشه طعنه به صحابه؟ آقای سجودی، آقای کیانی، اینا جواب میخوان مردم از شما. سوالی است که اگر اهل سنت بودن چه پاسخی خواهید داد؟ این یک. اما یکی از کسانی که آقای هاشمی داشت روایت رو میخوند که بله وقتی اومدن در صحرای کربلا، امام حسین علیه السلام چند نفر رو به اسم دادن، فلانی شب است، شبسم نه، شب است. آی شب است، آی حجار ابن ابجر و غیر و غیره، چهار نفر یا پنج نفر را حتی اسم بردن. مگر شما نبودید برای من نامه نوشتید؟ خب یکشون رو ما زیرنویس کردیم که این اسم دقت کنید. اگر اتاق فرمان تشریف محترم لطف کنن، الاصابه فی تمییز الصحابه، حجار ابن ابجر له ادراکن. در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه، آی ابن حجر دیگه معروف ترین کتاب شناخت صحابه. البته له ادراکن رو خود آقای البانی تفسیر کرده، ما فایل صوتی هم داریم، اگر اشکال خواستم بکنن ما بعدا براشون پخش خواهیم کرد، که آقای البانی فرمود هر کسی بهش بگن له ادراکن، او قطعا در منزله صحابی است و صحابی بودن پایین نخواهد اومد. خب حجار ابن ابجر بجلی یا اجلی، ایشون در سران کسانی است که برای امام حسین نامه نوشته و در خود کربلا هم حاضر شده و امام حسین علیه السلام به او گفتن حجار مگه تو برای من نامه ننوشته بودی؟ متشکرم آقا فرمان. این یک نفر. البته ما فهرستی تهیه کردیم از بزرگان کسانی که دشمن امام حسین بودن و در کربلا شرکت کردن و جزو صحابه بودن. یکی همین انصاب الاشرافه که آقای هاشمی خوندن روایت رو، امام حسین علیه السلام به او گفتن که یا شب است، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن الاشعث، یا یزید ابن الحارث، الم تكتبوا الی ان قد اعنت الثمار واخضر الجناب. مگه شما به هم نگفتید که دیگه آقا بیا به سمت ما میوه های کوفه، به اصطلاح درختان کوفه میوه دادن، ما فقط منتظر شما هستیم، وفور نعمت، ما تنها کمیمون وجود امامه، مگه شما ننوشتید؟ فقال له قیس بن الاشعث اولا تنزل علی حکم بنی عمک فانهم لن یروک الا موت. بیا به حرف یزید گوش بده و یزید با تو کاری خواهی نخواهد داشت اگه به حرف یزید گوش بدی. خب این یک نفر. همچنین در خود انصاب الاشراف جلد یک صفحه 416 میگه آقای حجار ابن ابجر فرمانده 1000 نفر از لشکریان کوفه بود. آیا هاشمی میگه لشکر کوفه 5000، یعنی 1/5 کل سپاه شمر و عبیدالله ابن زیاد تحت فرمانده این آقا بودن. اگه همین آقای صحابی میومد سمت امام حسین چی میشد؟
لشکریانش همه بیفرستن به ما.
1000 نفر؟
1/5.
1/5 لشکر به گفته هاشمی. پس 1/5 قتل امام حسین گردن صحابه تا اینجا.
علل حساب حالا.
این هم که بریم جلوتر. این یک نفر. نفر دوم یکی از صحابی بسیار سرشناسی که روایت هم از او آقایون اهل سنت زیاد دارن، عبدالرحمن ابن ابی سبره جعفی. در الاستیاب جلد 2 صفحه 834 میاد شماره 1419، عبدالرحمن ابن ابی سبره الجعفی، این آقا جزء صحابه است. بعد میگه اسمش هم عزیر بود، پیامبرش رو عوض کردند. این آقا در کشتن امام حسین دخالت داشته؟ بله. وقتی که نیروها رو خواستن بفرستن میگه 5 قسمت کردن کوفه رو، یا 4 قسمت کردن. و جعل عمر ابن سعد علی ربع اهل المدینه، عبدالله ابن زهیر الازدی یا الازدی، و علی ربع ربیعه و کنده قیس ابن الاشعث ابن قیس، و علی ربع مدهج و اسد عبدالرحمن ابن ابی سبر الجعفی، و علی ربع تمیم و همدان الحر ابن یزید ریاحی. میگه عمر ابن سعد 4 دسته کرد مردم مدنی کوفه رو. 1/4 دست عبدالله ابن زبیر، 1/4 دست قیس ابن اشعث، 1/4 دست مزهج، 1/4 دست عبدالرحمن ابن ابی سبره، و 1/4 دست یزید حر ابن یزید ریاحی که بعداً به امام حسین پیوست. بعد میگه که همه اینها در کشتن امام حسین شرکت کردند غیر جناب حر ابن یزید ریاحی. اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن،
تصویر با نصور انوی ابو
القاسم. و جعل عمر ابن سعد علی ربع اهل المدینه عبدالله ابن زهیر الازدی، و علی ربع ربیعه و کنده قیس ابن اشعث. بعد میاد میگه اون 1/4 که قبیله مزهج و اسد بود، عبدالرحمن ابن ابی سبره جعفی، از بزرگان صحابه که در سه هم روایت داره، روایت هم خیلی زیاد این آقا داره، سران صحابه است. خب این آقا بعد میاد میگه فشهد هؤلاء كلهم مقتل الحسین الا الحر ابن یزید، همه اینها در کشتن امام حسین دخالت داشتن غیر از جناب حور، فانه عدل الى الحسین و قتل معه، به سمت امام حسین اومد با امام حسین کشته شد.
بله
این هم نفر دوم. اما اگر بخوام بگن آقا ترجمه این آقا در کجا اومده، من اگر اتاق فرمان لطف کنم تصویر رو در کتاب الاستیاب عبدالرحمن ابن ابی صبره جعفی شماره 1419 ملاحظه کنید و اسم ابی صبره فلان جز صحابه است. خب پس صحابی دومی که در کشتن امام حسین شرکت داشته،
پس ما رسول الله
بله مثلا یه پیغمبرش عوض کرده دیگه، بله قطعا این آقا صحابیه، مولا درش هم نمیده دیگه. مثلا اون قبلی که بگن لو ادراکون، از لو ادراکون هم آقای الوانی گفته یعنی صحابیه، اونم ما در کتاب حسابم آورده بود، کارش نمیتونم بکنم. اما حالا دیگه ایشون قطعا پیامبر رو دیده و جزء فرماندهان لشکر عبیدالله بن زیاد بوده. نفر بعد آقای اسماء ابن خارجه فضالی، فقط صحیح میگم، در الاصابه جلد 1 صفحه 195 شماره 450 میاد ترجمه او رو میگه و میگه حد طبق نظر آقای ابن عبدالبر او قطعا جزء صحابه است. اما مشارکتش در کشتن امام حسین، همین آدرسی که خوندیم، انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 416 میگه عبیدالله ابن زیاد 4 نفر رو والی کوفه کرد، گفت تمام کوفه رو میگردید، هر چی مرد تو کوفه است میاریم برای کشتن امام حسین.
بچه
بله، یکی از اینها همین آقای اسامه ابن خارجه الفزاری است. همین آقا بود که حامی ابن عروه رو به زور از خانه آورد و به سمت عبیدالله و او رو به کشتن داد و در آخر مختار هم به دنبال او کرد و خواست او رو بکشه. این در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 416 و جلد 2 صفحه 360 اومده. آقای حجار رو که عرض کردیم، آقای عبدالله ابن حسن الازدی، عبدالله ابن حسن الازدی در الاصابه فی تمیز صحابه جلد 4 صفحه 61 راجع به اومده که این آقا صحابی است. جالبه در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 417 یه سری فقط عرض میکنم که از دان بدونن، لنادا و عبدالله ابن حسن الازدی، عبدالله ابن حسن الازدی امام حسین صدا کرد، گفت یا حسین الا تنظر الى الماء، آب رو نگاه نمی کنی، که انه کبد السماء، این آسمان زلال این آب، والله لا تذوق منه قطره حتی تموت عطشا، قسم به خدا یه قطره آب بهت نمیدیم تا از آتش بمیری.
اینا شدن عادل.
این آقا صحابیه که آقایون روایتش رو قبول میکنن، خیلی اجلا هستن آقایون، بزرگان هستن دیگه. بله کشتن امام حسین هم حالا خیلی مشکل نداره، کشتن امام حسین شرکت کرده باشه، ما روایتشو قبول میکنیم، گیری نداریم، چون که روایت‌های فضیلت خلیفه اول و دوم و سوم و امثال این آقایون نقل کردن باید قبول بشن، وگرنه جناب حور که نمیاد اینا رو نقل کنه. حالا ان شاءالله خواهیم گفت جناب حور چی گفته. عبدالرحمن ابن ابی صبره رو عرض کردیم. نفر بعد آقای عزرت ابن قیس الاحمسی در الاصابه جلد 5 صفحه 125 حضرت ابن قیس احمسی رو میاد نقل میکنه شماره 6431 که جزء صحابه است. این هم جزء کسانی بوده که با امام حسین علیه السلام برای حضرت نامه نوشته، در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 411 نام او رو آورده. خیلی عجیبه، اون شخصی که به جناب زهیر وقتی به میدان آمد گفت زهیر ما قبلا تو رو شیعه اهل بیت نمیدونستیم، تو قبلا عثمانی بودی مثل ماها بودی، زهیر تو قبلا عثمانی بودی
نشیعه
اهل بیت پیامبر، در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 411 و قال عزره یا عزره لزهیر ابن قین کنت عندنا عثمانی فما بالک، تو عثمانی بودی برای چی برگشتی؟ زهیر گفت والله ما کتبت الى الحسین، من به امام حسین نامه ننوشتم، در راه با او همراه شدم، بعد او با من صحبت کرد، فهمیدم حق با اوست، فهمیدم که یاری او دفاع از حرمت پیامبر و حق پیامبر، لذا از حسین دفاع میکنم. جالب اینجاست همین آقای عزره فرمانده سوار نظام لشکر عبیدالله ابن زیاد و عمر سعده در انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 419 و علال خیر عزرت ابن قیس الاحمسی بر سوار نظام این آقا رو فرمانده کردن و همین آقا بود که سر شهدا رو حمل کرد به سمت عبیدالله ابن زیاد از کوفه. خب این آقایان میشن صحابه و کسانی که به اصطلاح دین اهل سنت رو براشون نقل کردن. خب اگر یک از اهل سنت شما سوال پرسه صحابه بودن که فرماندهان قتل امام حسین بودن، اگرم به فرض شیعه‌ای در اونجا بوده شما میگید بیگانه فهمیده از اصحابی کن نجوم به هیم اهتدایتم
اهتدایت.
خب این شیعه هم به فرض اگر اونجا بودن به صحف صحابه عمل کردن، شکایت کردن. اما خیلی عجیبه، یک عبارتی هستش در تاریخ طبری هم اومده، ما عرض کردیم اینها بودن فضائل رو نقل کردن، طرف مقابلش وقتی که جناب هور یا دیگران به میدان اومدند اینطور نقل شده: ان نافع ابن هلال کان یقاتل یوم اذن، به جنگ اومد و گفت انا الجملی انا علا دین علی، من از همون کسایی هم که تو جنگ جمل شطور رو پی کردیم.
جالبه میگه انا علا
دین، من بر دین علی هستم. یه شخصی اومد بیرون گفت مزاحم ابن حریث، گفت انا علا دین عثمان، من طرفدار دین عثمان هستم. یعنی دین علی یه دینه، دین عثمان یه دینه
دیگه است، از همون مشخص بوده.
فقال له، اون شهید راه امام حسین که قطعا شیعه امام حسین بوده، قال له انت على دین شیطان. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 324. خب ملاحظه می‌فرمایید چه چیزایی خودشون نقل کردن. صحابه میان میشن قاتلین امام حسین علیه السلام، فرماندهان سپاه عبیدالله. نفر بعد آقای کثیر ابن شهاب حارثی، ایشون کثیر ابن شهاب ابن حسین دلغصه یا دلغصه است، در اطبقات الکبرى جلد 6 صفحه 49 این را آورده، در الاصابه جلد 5 صفحه 571، جلد 5 صفحه 571 شماره 7383 میاد میگه این آقا جزو صحابه است. جالب اینجاست این آقا در جمع حضرت خطاب العرب از کسانی است که وقتی حضرت مسلم وارد کوفه شد اولین کسانی که بر ضد مسلم سخنرانی کردن این آقا بوده، از همون اول با امام حسین دشمنی کرده. صحابیه که از همون اول با امام حسین دشمنی میکنه. وقتی که عبیدالله ابن زیاد گفت برید در مدینه نیرو جمع کنید بیارید، گفتیم 4 نفر رو فرستاد، 3 تاشون رفتن بعد از یه مدتی برگشتن، اما این آقا بر نمیگشت. گفتن کجاست؟ گفتن یوند داره دنبال نیرو میگرده، ول نمیکنه، هر کی تو شهر میخواد بفرسته برای کشتن امام حسین. این هم یکی دیگه از صحابه،
ایشون هم عادل،
این هم یکی عادل. اینقدر این آدم پلید بوده که قبل از قیام مختار مرد، مختار گفت من قبر اون رو نبش میکنم، جنازه‌اشو بیرون میارم. به این حد این آقا دخیل بود در کشتن امام حسین. در انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 358 و در فتوح البلدان جلد 1 صفحه 305 میگه مختار حتی میخواست او رو از قبر در بیرون جنازه‌اشو آتیش بکشه. نفر بعد آقای محمد ابن اشعث ابن قیس، قصد الغابه جلد 5 صفحه 81. خب برادرشو گفتیم، برادرش فرمانده سپاه عبیدالله، خود این آقا صحابیه، یه برادرش هم قطعا صحابی بوده.
بله.
حالا برادرش ذکر نکردن به عنوان صحابی، اما خودشون رو در قصد الغابه جلد 5 صفحه 81 آورده که جز صحابه است، شماره 4690. محمد ابن اشعث ابن قیس برادرش فرمانده سپاه عمر ابن سعد، او بود که هانی رو به نزد عبیدالله ابن زیاد آورد، او بود که با حضرت مسلم درگیر شدن و حضرت رو دستگیر کردن. الکامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 398. و یک شخص دیگری هم هست در صحابه، بله این آقا توبه کرده، سلیمان ابن سرد خزائی، به خزائی. این آقا به امام حسین نامه نوشته، در جنگ هم شرکت نکرده، بعدش هم توبه کرده، به عنوان توابین کشته شده. یه بارها اینو ما سلیمان سرد گفتیم. پس اون کسانی که نامه نوشتن به امام حسین و حضرت به خاطر نامه اونها، ما چه کسانی بودن؟ همه صحابی بودن. اون کسانی که فرماندهان سپاه عبیدالله بودن کیا بودن؟
صحابی بودن.
صحابی بودن. اون کسانی که امام حسین رو کشتن، سر امام حسین رو حمل کردن از کربلا به کوفه، اینا کیا بودن؟ صحابی بودن. اون کسانی که میگن حسین ما یه قطره آب هم به تو نمیدیم تا بمیری، اونا کی هستن؟ صحابه. اما اشکال نداره، همشون عادلن، حرفاشون رو قبول میکنیم.
آقای ابوالقاسم، دل آدم واقعا به درد میاد وقتی میبینه بعضی از راویان اهل سنت به خاطر اینکه سرپا ادرار میکردن مورد جرح قرار گرفتن.
اما کسانی که حسین ابن علی رو به شهادت رسوندند عادلن و در نقل روایت میشه بهشون اطمینان کرد.
حالا کاش مشکل این بود، جابر جوفی میگه من 300,000 حدیث شنیدم از امام باقر، از پدرشون، از پیامبر. بعضی هم میگن 100,000 حدیث. چرا این آقا روایتش قبول نیست؟ مقدمه صحیح مسلم میگه چون این آقا اعتقاد به رجعت داشته. خب آقا رجعت که در خود صحیح بخاری اومده دجال یک نفر رو میگه که دوباره زنده میکنه، این غیر از رجعته؟ به خاطر اعتقاد که روایتش تو بخاری هم هست
ایشون جرش
100,000 یا 300,000 روایت از پیغمبر. این وضعیتی است که صحابه داشتن در کشتن امام حسین علیه السلام. البته ما تشکر میکنیم از آیه سجودی که این اعترافات رو کردن، برای ما بسیار شیرین بود، اگر چه ایام عذاب بود، اما ما رو، من بنده رو شخصا خوشحال کرد. برای چی؟ اعتراف کرد که عدالت صحابه اون چیزی که میگن نیست،
اون چیزی که تا الان میگفتن نیست حتی.
و حتی گروهی از صحابه جهنمیان و اعتراف کرد که قاتل عثمان در بین دربینشون صحابه بوده. و آقای هاشمی هم تشکر میکنیم، اسم یکی از صحابه رو به عنوان قاتل امام حسین آورده خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بریم کلیپ شماره 223 رو ببینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم.
بالدم خطيبة صارت علم قلبي أذن يمشي الطبيبة، صارت علم قلبي أذن يمشي الطبيبة، تربة عجيبة كل ما قسى ويا يد نهر وبوجهي سد الباب، يا كربلة الأرضك أحن يا ريحة الأحباب، من ابتعد عن تربتك بجفون أشيل التراب، بيه الأمل بيه الشفا مو بس حزن ومصاب، بذكرياتي عمري وحياتي، اي بذكرياتي عمري وحياتي، اقسم قسم ولبي الم يمشي الطبيبه، اقسم قسم ولبي الم يمشي الطبيبه، تربه عجيبه تربه عجيبه بالدم خطيبه، صارت علم قلبي ألم يمشي الطبيبة، صارت علم قلبي ألم يمشي الطبيبة، تربة عجيبة لو سافرت وتغربت يبقى القلب وياك، وابقى انتظر فوق الجمر ما ينحمل الفرقات، يا كربلاء وشرفك واشرب أرض خلاك، لهف الطفل ضاع بغرب أتلهف الملقات، بين المناير يضل قلبي طاير، والله بين المناير ظل قلبي طاير، قلبي انقسم ولبي ألم يمشي الطبيبة، قلبي انقسم ولبي ألم يمشي الطبيبة، تربة عجيبة عجيبة بالدم خطيبة، صارت علم قلبي ألم يمشي الطبيبة، صارت علم قلبي ألم يمشي الطبيبة، تربة عجيبة طبع الشمع من يشتعل تخلص دموع ودا، وحال النغر لما يجب تبكي على حال القاع، بعدك أظل مثل السفن تهت بلا يشرى مهما حصل أبقى الوفي واللي يشتري وما باع لو ما قبلتي ايه حب ولا هفتي لو ما قبلتي حب ولا هفتي اصبح عدم والبيئة لم يمشي الطبيبة اصبح عدم والبيئة لم يمشي الطبيبة تربة عجيبة دمعي فلا مثل دمع غرد تعرف الناس يشبه دمع أم الخدر لما نوقع عباس فتوة محب أرض الوفاة مو بالجدم تمداس لازم زحف نوصل ليلك يا من رفعت الروح
رفتم روستا اونجام طاقتم نيامد گریه کردم گفتم برم به شهر تو خاکی میامدم به آسفالت که میخواستم نزدیک بشم ماشینم پنچر شد رفتم که پنچری رو بگیرم یه سنگ برداشتم دیدم یه مار یه مار شستان بسیار باریک میخواستم بزنمش که مادا با من حمله بکنه متوجه شدم که این مار خودش لای داده نوشته عمر دستش نزدم دستم پنچری ماشین رو گرفتم مجدد آمدم دیدم این مار که اینجوری خوابیده بود سرش رو برگردنده طرف قبله دوازده به نوشته عمر میخواستم دست بزنم بهش اول زنده بود بار دوم آمدم دیدم فوت کرده چیغ زدم خدایا این دیگه چه بود بلا فاصله قبری کندم مثل یک انسان مبارک اینو دفنش کردم آمدم به شهر خسته بودم خواب قیلوله سنته به خواب رفتم به مجرد این که به خواب رفتم دیدم میدان عرفاتم و آمدم دور خانه خدا طواف کردم اومدم زیر آب زمزم زیر شیرها دارم گلنم آب میکنم که یکی دیدم زد پشتشونم چهره رو برگردوندم دیدم یه احرام پوشیده است. گفت حاجی اسلامی گفتم بله منم گفت شما این هفتمین ساله که اومدی مکه گفتم بله این هفتمین ساله ببخشید شما کی هستید احرام پوشیدید گفت من همون کسی هستم که امروز به خاطر احترام نام من ما رو نکشتی عمر فاروق محب رسول الله بله من عمرم
بینندگان عزیز دو تا کلیپ رو ملاحظه فرمودید کلیپ اول اتفاقی بود که در روز عاشورا هر ساله برای خاک قبر امام حسین علیه السلام اتفاق میفته و خاک تبدیل به خون میشه همون چیزی که در روایات اهل سنت هم آمده و کلیپ دوم فضیلتی بود از خلیفه دوم که یکی از مولوی های اهل سنت بعد از 1400 سال نقل میکرد و مردم با چه شور و هیجانی بعد از شنیدن اون تکبیر می گفتند خودتون قضاوت بکنید ببینید خرافات کجاست ببینید حقیقت کجاست خودتون قضاوت بکنید در این روزها ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم اگر توضیحات بیشتری دارم
دیگه همه عزیزان تقریبا با خبر شدند چون تقریبا تمام خبرگزاران اعلام کردند مقداری از خاک قبر امام حسین علیه السلام که در زمان ترمیم سابق در زمان ظاهرا مرحوم بهارالعلوم به سلام معمار خالصی که وارد سرداب شده بود و با خودش آورده بود در موزه امام حسین علیه السلام هستش و این هر سال تبدیل به خون میشه امسال کاری که کردن در شبکه کربلا و واقعا جای تشکر
شبکه امام حسین
شبکه کربلا در شبکه کربلا کردن و واقعا جای تشکر داره دیگه این رو مستقیم پخش کردن تبدیل به خون شدن این خاک رو بوده ساعت 10 صبح روز عاشورا تبدیل به خون شد خب یه سه دیگه هر سال تکرار میشه، یه معجزه عجیب و غریب نیستش. هم هم دیگه این رو میدونن، ما میگیم خاک کربلا تبدیل به خون میشه، ما شک نداریم تو این قضیه، یه امر مسلمه برای ما. این هم یک فضیلت و دو فضیلت نیست، هزاران هزار فضیلت و کرامت ما حسین داره. این یکی که با ذره‌بین دنبالش باشیم و بگردیم به در کتابا پیداش نکنیم، بیرون هست. اما خب یک لیپ ما بعدش گذاشتیم ببینید که فضیلتایی که برای طرف مقابل نقل میشه چطوره. چرا میگن توسل به موسی نه بعد؟ چرا فقط همین یه جمله رو می‌خواستم بگم. خب شما بیایید به موسی توسل کنی، حاجت بگیری، 1400 سال به اون طرف مقابل توسل کن، یه حاجت رو نمیدن. حالا ماره حاجت گرفته بعد 1400 سال. حالا دروغی که این آقا میگه زیاده، میگه بعد از اینکه از عرفات اینا برگشتم در مسجد الحرام یه محرم دیدم. یه بعد از عرفات و مینا و مشعر کسی محرم نیاد مسجد الحرام، از احرام در اومدن.
بله.
خلیفه دوم هم زنده است و علم غیب هم داره، امید نه در عالم چه اتفاقاتی رخ میده.
من اصلا داشته دیگه،
البته هم ظاهرا داشته، همین دارم میدونه. بله. اونایی که میگن به اون عالم به این عالم ارتباط نداره، مرده با خبر نیست، اینجا که میخوان کرامت درست کنن نه بعد با خبر باشه.
پای
هم گریه میکنن، مردم تکبیر میگن. آقا ما برای امام حسین معجزه نیاز نداریم. امام حسین معجزاتش همه جای دنیا رو گرفته. ما که به امام حسین توسل میکنیم، شما میگی توسل نکنی، توسل حرامه. برای چی؟ برای اینکه اگر توسل کنن فرق این طرف اون طرف مشخص میشه. حقیقت مشخص میشه. لازم این توسل نکنید. واقعه عاشورا حق رو بر همه روشن میکنه. اگر کلیپ بعدی هم پخش کنم ممنون میشم.
کلیپ بعدی هم با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم باز در خدمت شما خواهیم بود.
فإذا بي واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد دراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيش في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا، ووزن نفسه بالشريعة ثانيا، ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا، أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا.
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. جناب احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه، هرچند که این کلیپ قبلا هم از طریق شبکه ولایت پخش شده بود، اما دیدن مجدد اون خالی از لطف نبود. آیا ابوالقاسمی توضیحاتی اگر دارید بفرمایید.
دیگه همینه واقعا، اینایی که میان میگن لباس سیاه نپوشید، عزاداری نکنید، تکیه نزنید، گریه نکنید برای امام حسین. امام حسین به قول مفتی اعظم عربستان اشتباه کرد، بر یزید خروج کرده، یزید خلیفه مسلمین بوده، بیعت شرعی بوده. همینه. چرا توسل به موسی نکنید؟ خوفا من ان تتأثر فتتشیع، درستان مردم متأثر بشن، شیعه بشن. و علت این که مردم روز به روز به سمت تشیع میان و خاری در چشم شما شدن و امسال به حمد الله در عزاداری ها اون چنان شرکت کردند که شب حتی شبکه های
معاند هم اومدن اقرار کردن که امسال عزاداری ها بی سابقه بوده، بی نظیر بوده. شبکه های معاند زنده‌دین گفتن اینا هر چیم از جهت سیاسی مخالف باشن با هم دعوا داشته باشن، اما تو عزای امام حسین با هم جمع میشن و امسال بی نظیر بوده عزاداری ها. من واقعا جا داره از مردم تشکر کنم که من دیدم مشهد چهار طرف حرم مقدس رضوی تا اون خیابون هایی که هست تا انتهای خیابون دسته های عزادار بودن، انتهاش دیده نمیشد از هر چهار طرف.
الحمدلله.
خب یه امریست که همه مردم ببینن، و این هم اثر همون مظلومیت امام حسین علیه السلامه، همون مظلومیت که پیامبر علیه السلام ام سلمه نقل میکنه و آقای البانی هم این روایت رو تصحیح کرده که پیامبر فرمودن که من خون حسین رو جمع آوری کردن و منتظر قصاصش هستم. اگر اتاق فرمان دستان اتاقی یزدانی لطف کنن در مشکات المصابیح خطیب تبریزی که آقای البانی هم تعلیقه بهش زده، در این کتاب میاد روایتی رو مطرح میکنه در جلد سومش چاپ مکتب الاسلامی در شماره 6172. ابن عباس میگه پیامبر رو دیدم فی ما یرن نائم ذات یوم بنصف نهار اشعت اغبر، پیامبر غبارآلود اشعس، خدا نگه کسی از بستگانش از دست بده. وقتی میدننش توی قبر اون شخصی که جنازه میاد تو قبر وقتی میاد بیرون چه حالتی داره؟
به این حالت میگن؟
حالتی که دیگه شخص حسابی مضطرب موها آشفته، به اون حالت میگن اشعس. اشعس اغبر، تمام سرسات حضرت هم غبارآلود. یدهی قاروره، در دست حضرت شیشه بود فیها دم، درش خون بود. فقلت به ابی انت و امی پدر و مادر مفتاتون ما هادا، این چیه؟ فرمودن ها دم الحسین و اصحابا، این خون دم الحسین و اصحابه، خون امام حسین و اصحابشه. ولم ازل التقطه منذ اليوم، از اول امروز من حاضر بودم، از اولین شهید کسی که شهید شده خونها رو جمع کردم. فاحصی ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت، میگه اون زمان رو ما یادداشت کردیم، مشخص شد که بله حسین در همون زمان شهادت رسیده. در همین جا پاورقی میاد آقای البانی میگه فی المسند جلد یک صفحه فلان و اسناده صحیح، روایت هم سندش صحیح است.
دیگه نمیتونه این رو دیگه،
یه مظلومیت پیامبره، جای پیامبر روش دست بذاره هیچ کس نمیتونه. چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد.
حالا شما نقل فرمودید از مشهد، ما هم که در پایتخت نظاره‌گر بودیم انصافا چیزی که دیدیم بی سابقه بود، حتی از ادیان دیگه اومده بودن در خیابون نذر میدادن، خیلی عجیب بود. توی خبرگزاری هم منعکس شد که برخی‌ها که حاجت گرفته بودن از حضرت ابا عبدالله الحسین یا از حضرت قمر بنی هاشم اومده بودن نذر خودشون رو داشتن ادا میکردن. من نمیدونم اینها چه مسلمانهایی هستند که از این عرض کنم مخالفین اسلامی، از یهود، از نصارا عقب افتادند. ما نمیخوایم به هیچ مذهب و دینی توهین بکنیم، اما اسم خودت رو مسلمان بذاری، اسم خودت رو شیعه گاهن بذاری توی یک شبکه، اما کمتر از یک یهودی و نصرانی بخوای عمل بکنی، این واقعا افتضاح و فاجعه است. اینها اومدن شروع کردن تکبیر کردن، گفتن هر کس که بگه ارباب من حسینه ایشون کافره. آقای هاشمی سری تعبیراتی داشت، گفت عقل نداره، انسان نیست، مسلمان نیست. ما افتخار میکنیم، با افتخار میگیم که ارباب همه ما شیعیان حسین ابن علی علیه السلامه و میبالیم به این جمله و انشاءالله همه ما رو شفاعت خواهد کرد حضرت ابا عبدالله الحسین یوم القیامه. انشاءالله صداهای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید بعد از یک میان برنامه. بریم میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ علی 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 علی. مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا فراری جنگ احد کجا؟ مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست؟ مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست؟ با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست؟ با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب نوبت به شنیدن صدای گرم شما بینندگان شبکه جهانی ولایت رسید. اولین تماس آقا مرتضی از مشهد مقدس از عزیزان شیعه. سلام علیکم آقا مرتضی.
سلام علیکم.
بفرمایید.
می‌کنم خدمت شما کارشناسان محترم برنامه شهادت سید سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین و خدمت شما تسلیم عرض می‌کنم. یه سه تا سوال داشتم می‌خواستم از کارشناسان محترمتون بپرسم.
بفرمایید.
سوال اولم این کارشناس وهابی شبکه کلمه گفت که شما چرا به سریال امام حسن و امام حسین حسن و حسین جواب نمیدید؟ حتما شما کل این سریال رو قبول دارید که به این سوال به این سریال جواب نمیدید.
بله.
مخاطب جواب کارشناسانتون رو بدونم. سوال دوم، آیه نعسل ابراهیمی روایت رو از کتاب شیعه خوندن که در اون اومده بود ازدواج موقت با زن شوهردار جایزه.
بله.
و بعدش عذر میخوام از آیه یزدانی و آیه قزوینی، یه توهینی کردن به آیه یزدانی و گفتن که ایشون باید بیاد ثابت کنه که از پدر خودشه، چون مادر ایشون در حالی که شوهر داشته رفته به یه حجت الاسلامی سیغه داده و به آیه یزدانی طور توهین کردن. باز من عذرخواهی میکنم.
خب سوال بعدیتون رو مطرح بفرمایید.
سوال بعدیمون گفتن که پیامبر علم غیب نداره، دلیلش هم اینه که اگر پیامبر علم غیب داشت در جنگ احد دومس اون طرف دار وای میستاد و سنگ به دندان ایشون نمیخورد.
بله.
خواستم جواب کارشناساتون رو بدونم. تشکر میکنم از برنامه، واقعا خوبه.
خواهش میکنم. چشم، انشاءالله کارشناسان پاسخگو خواهند بود. متشکریم از آقا مرتضی از مشهد مقدس. آقا نبی از برادران عزیز اهل سنت از خوزستان. سلام علیکم و رحمت الله. اتاق فرمان ما صدای آقا نبی رو واضح نداریم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
عرض هم حضورتون که شما یه برنامه الان در مورد این مفتی سوریه پخش کردید.
بله.
بعد عرض هم حضورتون که میخواستم ببینم عاشورا در کدوم یکی از منابع اهل سنت اومده.
داستان عاشورا؟
بله.
بله.
سوال دوم اینه که دو ماه که گفته میشه اهل سنت، آیا از پیامبر بوده، از کی بوده؟ میخواستم میگم که این صحت نداره. میخواستم اینا اگه لطف کنیم برام توضیح بدید.
یعنی متوجه سوال، یعنی چه کسی لقب اهل سنت رو به اهل سنت داره؟ یا از چه زمانی متداول شده؟
پیامبر بوده. یعنی میبینم سنت رو کی گفته؟ آیا این سنت رو این فرقه خودشون روی خودشون گذاشتن؟
بله.
که مثلا ما میگیم اهل سنتیم، این از خلیفه اول شروع شده یا از پیامبر بوده؟ بله. اینم لطف کنید توضیح بدید، ممنون میشم. خدا
خدا حافظ شما باشه. تماس بعدی آقای حیدری از شیراز از عزیزان شیعه. بفرمایید. سلام علیکم آقای حیدری، صدای بنده رو دارید؟ آقای حیدری؟ آقای حیدری از شیراز.
بله، هر وقت لازم شما دارن.
سلام علیکم
خدمت جناب عالی در صافیت محترم و بزرگوار.
سلام علیکم.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
سلام دارم خدمت جناب عالی و اساتید بزرگوار و بسیار مجاهد زحمت کش در راه دفاع از اهل بیت مظلوم پیامبر اسلام.
بله بفرمایید.
عرض تسلیت و تعزیت به معذر همتون دارم.
بله
میخوام استفاده کنم، خلاصه اگر در ابتدای صحبتم یه مقدار خلاصه گویی میکنم منو ببخشید.
خواهش میکنم، خوشحال میشم اگر خلاصه تر بفرمایید. اولا
بنده رو شبکهشون رو خطشون تیرو همون روایاتی که اعلام فرموده بودید و در روایت اول موندن و چون راهی نداشتن دیگه برگشتن و چسبیدن به عاشورا و مراسم عاشورا، اعلام کردن که ما از لحاظ حقوقی هم مرسه کردیم، هیچ مشکلی هم نداره، از لحاظ حقوقی هم وجاهت داره، فامیل ما حیدریه و ایشون آقای نسل باید اعلام بکنه، فامیل واقعی خودشون اعلام بکنن، چرا فامیل ما را قلب کردن و نام خانوادگیشون رو از حیدری تغییر بدن. این یک. و مسئله دوران در رابطه با زمانی که آقایون نصرت اتفاقا این مصاحبه مناظره این که حاج آقای یزدانی با مولوی داشت، نه مولوی داشت، درسته که علیه مقرار دفاعشون مورد قبول ما نبود، ولی واقعا این آقایون بر سر یه گراهی بدجوری قرار داد، چرا که اینا دیگه خیلی خودشون راحت کرده بودن و براحتی در مقابل هر گونه انتقاد از این دروغ ها و تبلیغات میگرفتیم، براحتی میگفتن که اصلا ما کتب را قبول نداریم، بخاری را قبول نداریم، حتی خلفا را قبول نداریم، اشتباه کردن، آدم بودن، اینجوری بودن، اینجوری بودن، ولی وقتیشون اومدن و دفاع کردن، در حقیقت از کتاباشون دفاع کردن و ملت دنیا هم دیدن که با حق با جناب یزدانی و شیعه است، چرا که وجود یه همچون روایات غیر اخلاقی در کتب سها و سته جام قسمت اعظمی از جامعه مسلمانان توهین به شخص پیغمبره و اگر حس نمیشه عملا همه میفهمن که به قول معروف چیز پنهانی پشت این قضیه هست.
بله.
و اما در مورد این قضیه فیلمبرداری که با وقاحت و بیشرمی تمام آقای سجودی اعلام کرد واقعی عاشورا فیلمبردارش کی بوده، میخوام به سزار برسونم که فیلمبردار این قضیه همون فیلمبردار مسابقه دو حضرت محمد قلیشون با عایشه بوده که ظاهره چندین بار حضرت محمد دیگر همه رسالتش خلاصه شده بوده، همین چیزا که با مسابقه دو رو دانه میدونم داورش کی بود، حالا فیلمبردار ممکنه چیز باشه داور شد. حالا من میرم به اصل قضیه، دیگه اجازه بدید میخوام یه مطلبی من در رابطه با بحث مالیه. عزیزان اهل سنت ما لطف کنم آخر مطلب با من باشم، احساس خدای نکرده چیز نکنم تا
فقط
مثلا
علاوه شو حیدری
فقط مورد برنامه اول در مورد خلافت قصد صورت گرفته، توری در قانون صحیفه عملی شده، بنای نه تنها دیکتاتوری بلکه مقدمه طاغوت پادشاهی هم گذاشته شده. اگر صبر و حوصله و درایت عمل توصیه پیامبر حضرت علی در طول خلافت سگانه نبود، امروز نه اثر دین از دین بود و نه پیامبر نه قرآن. آقای متاسفانه با بازی گرفتن شعور بینندگان و بازی با الفاظ متاسفانه قادر هم نیستند با هزاران توهین و افترا به همه معصومین علیه السلام ناجوانمردانه میخوان اینجور وارمود کنن که در عصر کوتاه پس از جاهلیت در آن شرایط جغرافیایی و با کمترین امکانات اولیه زندگی وسیله نقلیه و غیر دموکراسی توسط قاصدین خلافت پایگذاری شد، در حالی که در دنیای مدرن امروز اصل انفجار اطلاعات به صورت اینترنت و ماوراها که دنیا به صورت دهکده جهانی درآمده. الو
بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. آره یه مقدار شمرده تر اگر لطف بفرمایید توضیح بفرمایید که ما متوجه بشیم. خیلی ممنون میشم.
دیدگاه‌ها و عملکرد حاکمان کشورهای همسو با اعتقادات آنان در رابطه با جامعه و مردم کشورشان در عمل به این دموکراسی دیرینه که مورد ادعای آقایان میباشد چگونه است؟ حقوق اولیه زنان به عنوان مثال حق رأی، رانندگی، شرکت در انجاها و مناصب حکومتی در کجای این دموکراسی دیرینه قرار دارد؟ خوشبختانه به واسطه همین موضوع یعنی علم آگاهی بینم آهاد مردم به راحتی قابل تشخیص است که آقایان فقط در جهت مأموریت رسانه‌ای که با پول همه مسلمانان جهان تأمین می شود برای اشاعه تبکر الهادی وهابیت به ارائه خشونت و آدمکشی در قالب عملیات انتحاری و ترورها در بین مسلمانان با مقدس مهابی به منظور تحکیم حکومت و موقعیت در بابان وهابی خود بوده و متاسفانه با دستی از اطلاف فکری خود در طول تاریخ بدون اینکه اعتقادی حتی به گفته های خودشان داشته باشند تنها یک هر برایشان باقی مانده و آن در پشت قرآن کریم سنگر گرفتن و فریاد با اصلاح سردادن است. چطور خلفای اعظم دوم باید برای خلافت بعد از خود واحده و روش تعیین کنند ولی نبی مکرم اسلام صاحب کاملترین و آخرین دین و شریعت خدا بعد از اون همه کوشش و مجاهدت و تلاش خون و دل خوردن توسط امریکایان بعضی آقایان چگونه پس از این همه ایثار جنگیدن ها و نتیجه درخشان آن را به امان خدا رها کرده.
خیلی متشکرم آیه هیدری، شما فرمودید مختصر. آیه هیدری بزرگوار، آیه هیدری شما فرمودید اول مختصر، الان حدوداً 6 دقیقه شما دارید صحبت می‌کنید.
آخر ترین کجاست؟ انحراف، ضدیت، دشمنی با آل بیت تا کجا؟ چون از منطق استدلال دستان خالی در هر جمله فرمات در می‌آورند که دین خدا از دین است کجایی که بایشه دو این کردن. پس کافرم نخواهی جزی رو بخشید. عزیزم در کتاب ها منابع خود دار آمده، من این قسمت کوتاه میکنم که دیگه آقای
خیلی کوتاه بفهمید. آقای هیدری ما شرمنده شما شو مجموعه شیم.
آقای در کارنوالی که برای انداخت اون همه تبلیغات توسط رسانه های وحوافی روی این قضیه شد به قدیر رفت از اونجا ولی زن پراکنی بردم. همه مردم دیدن چگونه در این کلیپ ساختگی و تسلیمی سنگ در اخبا و گمراهی مردم داشتن. شاهد بودن در این صحنه که آقای هیدری مصاحبه بود نوشته ای که برایش آمده کرده بودن در حال خواندن بود سرعت باد به نظر من باد کولرهایی که در آن محل از قبل تعبیه شده بود دید بود خود ایشان را با خود ببرد ولی در جهتی که باد کولر نبود به فاصله حتی نزدیک کلید درختانی که با آن سرعت باد شرایط جبی می نه تنها باید تکانی می خودن از جا کنده می شدن ولی دیده شد به زور کوچکترین تکمه ی حرکتی حتی در شاخ و برکایش همی ساکر بی حرکت بودن به احساس
و متشکرین جناب آقای هیدری. بله همه ناظر بودیم سفر ایشون رو به اونجا و به قول خودشون میخکوبیدن به اون تابوت رو که به تابوت عقاید خودشون کوبیدن. جواب داده شد در شبکه جهانی ولایت و در همین برنامه کلمه طیبه نسبت به صحبتهایی که اونها انجام داده بودند از دمای هوا تا روز ساروز از کنم شمسیش اینها وارد اون بحث شدن اما باز هم آخرش نتونستن پاسخ بدن به سوالاتی که ما اینجا مطرح کردیم و حرفایی که خودشون زدن اینقدر تناقض بود که خود بینندگان دیگه شاهد و ناظر بودن و قضاوت کردن که اینها چطوری در مورد قدیر قضاوت میکردن. تماس بعدی آقای امینی از سقز از برادران عزیز اهل سنت. آقای امینی سلام علیکم. آقای امینی، آقای امینی از سقز. خب اتاق فرمان ما صدای آقای امینی رو نداریم. خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده با آقای امینی. نفر بعدی آقای علی اصغر آقا از قزوین از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
آخه بعد تسلیت به مناسبت ایام شهادت اربابمون امام حسین خواستم عرض کنم که من حرف زیادی ندارم، فقط میخوام بگم امیدوارم هر کسی با کسی که دوست داره مشهور بشه در قیامت
انشاءالله.
بعد خاک پاشیدن با آفتابم برای آفتاب هیچ تأثیری نداره. آقایون وهابی خودشون رو اذیت نکنن. هر چی هم که ما گفتیم این بندگان خدا به مثل فرو کردن میخ به سنگ. به نظر من همینقدر که آرزو کنیم هر کسی با کسایی که دوست داره مشهور بشن برای همه اون بس.
همین کفایت میکنه. بله.
بله همین کفایت میکنه. خیلی ممنون متشکرم.
متشکرم زنده باشین. انشاءالله موفق باشین.
خیلی تشکر میکنم.
خدا تماس دعا خدا نگهدار. تماس بعدی آقای میرزایی از امارات از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم آقای میرزایی.
سلام عرض میکنم به مجیر محترم و کارشناسان محترم.
بفرمی.
راستش برای من یک سوالی چه جوری میتونم از شما بپرسم؟
بفرمی.
میخواستم بدونم حکم یک از یک شخصی بیاید بگوید من قرآن را قبول دارم و بعضی از آیات قبول را مثلا قبول ندارم، به نظر شیعه حکم چیه؟ از نظر
شیعه. یعنی به بخشی از آیات ایمان بیاره، بخش دیگر رو رها بکنه. درست میفهمی؟
بله. من قرآن رو قبول دارم ولی بعضی از آیات قرآن رو قبول ندارم. بله. از نظر شیعه میخواستم گوش بدونم.
همین الان میخوای جوابش رو بدن آقای ابوالقاسمی؟
بله بله، میخوام این سوال مطرح کنم.
بله. اگر کسی واقعا علنا یکی از آیات، یکی چه عرض کنیم، یک کلمه از آیات قرآن رو منکر بشود کافره. اگر کسی منکر بشه
بر...
بله که مش... از همه مسلمان ها
من میخواستم بدونم این در قرآن عظیم میشم که در آیه قرآن میفرمان و سابقون الافضلون و المهاجرون انصار، این مهاجرون انصار خداوند میفرمان که من ازش راضی شدم و اونا از من راضی شدم. میتونه برای من معرفی کنی مهاجرون انصار از سابقین اولین برای معرفی کنی؟
شما که بگید اولون یعنی چند نفر؟ اول یعنی کلشون؟ شما امارات هستی دیگه. بله، شما میخوای این آیه، این کلمه رو میخوای منکر شی، میخوای قبول کنی.
خداوند میگه من از اینا مثلا خوشنود شدم.
بله منم قبول دارم، اما خدا گفته و سابقون الاولون. اون اولون شما امارات هستید، میگید آقا اولون یعنی چند نفر؟
نه
بله، یعنی به نظر شما کل مهاجر انصار سابقون اولون بودن؟
خطابش به چه کسانیه؟ این آیه قرآن خطابش به مهاجر
انصار، اون اولین کسانی که از مهاجر و اولین کسانی که از انصار ایمان آوردن. از مهاجر امیر مؤمنان بوده،
سبقت ایمانی.
بله، حالا از ظاهری فرض میکنیم ظاهری هم باشه، حضرت خدیجه بوده، امیر مؤمنان بوده، جناب بلال بوده. شما کی دوست عزیز؟ آقای
میرزا اجازه بدید آقای القاسمی.
حضرت خدیجه، امیر مؤمنان، جناب به اصطلاح بلال بوده، ابوبکر 80مین نفر بوده،
ابوذر غفاری 50مین نفر.
بله 50مین نفر بوده در کتاب طارق طبری، سعد بن ابی وقاص. این اولا
ابوالقاسمی
جان،
شما میفرمایید این ابوبکر صدیق و حضرت عثمان بن نورین و بقیه ابو عبید الله ابن جراح ابن وقاص، اینا وجود بشه یعنی نیستن؟
دوست عزیز، اولون هستن یا نیستن؟ شما خودت حکم کن. اول یعنی چی؟ آقا من به نفرات اول جایزه میدم. نفرات اول کیا هستن؟ همشون هستن؟
میگم میخواستم سوال برام من اینجا.
خب حل بشه دیگه.
من خب راست میگم. آقا واسمی داده من یه سوال ازش بپرسم. آقای میرزایی عزیز، شما از های بعد جزء سابقون الاولون هستن یا نه؟ الو میرزایی، از های بعد من در بعد بودن جزء سابقون الاولون هستن یا نه؟
من کاری میگم ببینید، من
عزیز من کسانی از اصحاب بعد بودن که به عایشه اتهام فحشا زدن، آیا خدا از همین ها راضیه؟ از اونا راضی اونا بهش میرن؟
درسته آقای عبدالقاسم یزدانی، من کاری به اون من اگر این داخل یعنی قرآن از اینستان که میفرمایید سابقون اولون المهاجرین انصار، میگم از نظر شیعه‌سونی چه کسانی بودن؟
از نظر ما شیعیان رو شما بخواید بدونید، عرض میکنم خدمت شما، ما در قرآن مسابقه دو نداریم که هر کی زودتر این کار انجام داد. ما در قرآن سبقت به ایمان داریم. و سار و الان مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. هر کسی که در
آقای میرزایی، آقای میرزایی
شما آقای یزدانی، شما اموانی هستی؟
بله بله.
شما پاسپورت هم داری؟ پاسپورت ایران؟
دوست عزیز،
اینا مسائل شخصی ربطی به شما نداره، دارم یا ندارم؟
من از
این مسائل شخصی این ثابت نمی‌کنه که اول جز سابقون الاولون هست.
جهانی مگه میشه سوال شخصی رو پرسید؟ خصوصی داره. میگه بزرگی سرتاسر با گفتار نیست، دو تا گفتار نیست، کردار نیست.
یک کردار
نیست. یعنی عمل نداشته باشید. میدونه روی افغانی ها سرواده در دوستان ایران برای افغانی ها مثلا ممنوع اعلام کردم،
یعنی حق ندارن در این مسائل سیاسی. آقای میرزایی، این مسائل سیاسی هیچ ربطی به ما نداره، این شبکه سیاسی نیست.
متشکرم از آقای میرزایی. آقای میرزایی، وقتی که سوال پرسیدید لطف بفرمایید تمام بینندگان عزیز سوال رو که پرسیدن یا اجازه بدن بعد از اینکه تماسشون قطع شد کارشناس محترم پاسخگو باشن، یا اگر در خلال صحبتشون دوست داشتن که کارشناس ها پاسخگو باشن سکوت بکنن، پاسخ رو بشنون، باز هم اگر سوالی براشون پیش اومد سوال رو مطرح بکنن. اینکه وسط حرف کارشناس بخواید میگی مقدار بی ادبیه. خب تماس بعدی آقای قریب حسین از افغانستان از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله. آقای قریب حسین.
بله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه و خدمت تمام بینندگان عزیز در داخل ایران و در سراسر جهان که ما شبکه شما را تماشا میکنند، سلام های نهایت خود را تقدیم میدارم.
بله بفرمایید.
بله، از مهمانان برنامه یک سه سوال داشتم.
بفرمایید.
دوستان عزیزی که صدای ما را میشنوند، چند سوالات از آنها هم دارم. همی سوالات ما راجع به آنها هم میشه، به خصوص کسانی که انتقاد دارند در مورد معجزات امام حسین، علم غیب پیغمبر و ملامتگی یزید، یعنی یزید ملامت نبوده و قصر نبوده در قتل امام حسین.
بله.
آن چی که مربوط پیغمبر میشه، علم غیب پیغمبر، آیا ما تماما از رسانه ها میبینیم که علمای محترم اهل سنت هم احادیث از منابع خودشان نقل میکنن که از ام المؤمنین ام سلمه پیغمبر یک وقت با آنها خواهد کردن که هر وقت آنها سر شد، آن موقع شهادت حضرت امام حسین رخ میداد، کمچنان شد و موقع رخ دادن که شبش هم ام سلمه پیغمبر را در خواب دید که پریشان بود و گریان بود. یک، آیا این علم غیب شده نمیتواند؟
شما سوالتون این است که این علم غیب هست نیست؟ آه، از اهل سنت دارید سوال میپرسید که این حدیثی که وارد شده آیا نشاننده علم غیب هست نیست، درسته؟
بله. دویم میگویم که بعض دوستا هستن، البته یعنی ما که از منابع اهل تشیع و هم از اهل سنت نویدهیم، یک چیزی که نویدهیم که مثال یزید را ملامت میکنن، مقصر میدانن در واقعه کربلا. اما بعض کسایی هستن که واقعا جالب و متحیر میشیم، بر ما حیرت آور است، به خاطر از اینکه میدونیم که یزید در مسئله امام حسین در قضیه شهادت چون مقصر نبوده. خب اگر مقصر نبود، پس چرا کسانی که قاتلین امام حسین بودن آنها را مجازات نکردن، در حالی که قرآن کریم میفرماید کسی که یک انسان مؤمن را به صورت عمدی بکشد جزا جهنم است، لعنت خدا بر او میشد. همچنین روایات زیادی داریم. بر علاوه از او، بعدا مکه معظمه کعبه شریفه را منجنیب بستن، مدینه منوره را قلام کردن که ببینین حرمین شریفین در آنجا وجود دارد. احترام حرمین شریفین است آیا؟
بله.
دیگم معجزات و کرامات امام حسین، همین دوستایی که چه از اهل تشیع باشند چه از اهل تسنن باشند، صدای ما را در سراسر جهان میشنوند، بخصوص در افغانستان، آنها را سوگند میدهیم به والا بلا ثم تلا. ظاهرن در سال 87 بود از طریق شبکه ملی بخش ولایت پکتیا ولسوالی زرمت، هیچ خانه حتی اهل تشیع هم در آنجا وجود ندارد. در خانه برادران اهل تسنن یک مار جوجه داده بود که نام حضرت محمد علی فاطمه و حسن و حسین در اون نوشته شده بود. یعنی سوگند دارم بروند دوستان، حتی شما سایر کنندگان برنامه همین چیز را تعقیب کنند، تعقیب کنند که آیا همچنین چیزی هست یا نه، از طریق شبکه تان به قلب برسانید آیا این معجزات امام حسین شده میداند یا نه، چگونه امام حسن امام حسین رو کم جلوه میدن با وجود این همه معجزات.
بله،
تشکر از شما و میمانان برمان بینندگانتون.
زنده باشید. آقای غریب حسین از افغانستان. تماس بعدی آقای غلام فاروق از تایبات از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا فاروق خب ظاهرا تماس ما قطع شده. آقای دبیران از اسلام شهر، از برادران عزیز اهل سنت هستن یا شیعه اتاق فرمان؟ بله شیعه هستن. آقای دبیران از اسلام شهر هست، عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید. زنده باشید انشالله.
آقا می‌خواستم بهتون تبریک بگم که شما خارجی‌شین وهابی‌ها شدین. اینا دیگه دلیل و استدلالی ندارن، به همین خاطر متوسل میشن به توهین.
بله.
اصلا از اینا بپرسیم ببینیم اصلا اینا پیامبر رو قبول دارن، فرمایشات پیامبر خدا رو قبول دارن. اینا اگه پیامبر رو قبول داشته باشن حداقل یکی از فرمایشات رو میذارن رو چششون، قبول ندارن به خدا. این
پیامبری که هزیان بگه، حالا فرمایشی هم اگر داشته باشه خیلی به نفع اینا نیست.
خب قبول ندارن اصلا اینا، الکی فقط ادعای دینداریشون میشه. فقط می‌خواستم از شما تشکر کنم، خیلی ممنون و متشکرم.
بله خیلی متشکریم از آقای دبیران از اسلام شهر. فعلا تماس ها رو لطفا لطف کنه بس نکنه، ما در خدمت کارشناسان باشیم. اگر رسیدیم باز هم شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. خب الان بریم سراغ کارشناسان برای پاسخ. خب آقای یزدانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بیننده اول مرتضی بود از مشهد که تشکر میکنیم از ایشون. سوال اولشون این بود که چرا سریال رو شما نقد نکردید؟ شبکه‌های وهابی
سریال میگن. حسن و حسین رو،
سریالی که نه، سریال حسن و حسین، سریال معاویه است. حقیقتا سریال معاویه است و پسراش. گفت چرا نقد نکردید؟ پس اینکه نقد نمی‌کنید معلومه همش درست. خب این حرف بسیار خنده داره. اینقدر این سریال از نظر هنری ضعیف و بی ارزش بود که خود سنی هم نگاه نمی‌کنن. یعنی دو تا قسمت شو آدم ببینه دیگه اصلا طرف اون نمیره. زمین که ما قبلا مفصل اینو نقد کردیم قبل از اینکه شروع بشه، پخش کردیم که مفتی اعظم عربستان سعودی میگه نگاه کردن به این سریال حرام هست، علمای اهل سنت میگن نگاه کردن به این سریال حرام هست. کل اینها آمدن با فتوای آقای عبدالفتای خدمتی گفتن مفتی اعظم نمیفهمه، تو رسانه نیست، تو اینا، من تو رسانه من میگم حلال هست. طبق فتوای آقای خدمتی اینو پخش کردن و هر کس مقلد آقای خدمتیه بره نگاه کنه این رو. ما قبلا پنبهشو زدیم و نقدهاشم البته انجام دادیم بعضن. سوال دومشون خب یه خود طولانیه جوابش. سوال سومش گفت اگر پیغمبر علم غیب داشت دومتون طرفتر میستد تو سنگش نخوره توی جنگ احد. خب اینم بسیار بسیار خنددار هست. این حرف واقعا اصلا ارزش پاسخ دادن نداره. خب خدا که علم غیب داشت، خدا چرا این پیامبرش رو قبل از اینکه سنگ بخوره نذاشت اون طرف تر؟ خب برمی داشت از این طرف، نذاشت اون طرف تر. خب خدا که علم غیب داشت. این حرفای خنده‌دار واقعا از این شبکه ها نشانگر این هست که دیگه اینا به ته دیگ رسیدن. چیزی دیگه بارشون
خودشون به ته دیگ رسیدن دیگه، کار از
خودشون گذشته دیگه، کفگیر نیست که خودشون رفتن انقدر پایین دیگه چیزی براشون نمونده.
که این آقایونی که قبلا سنگ یزد به سینه می‌زدن امسال دیگه اومدن یزید رو رسما جزو قاتل امام حسین مطرح کردن،
مجبور شدن دیگه.
یعنی دیگه تو چند تا برنامه پشتن بله یزید هم دخالت داشته در قتل امام حسین. دیگه ببینید کارشون به کجا رسیده، کسایی که قبلا
منکرشون اینجا رسیدن. خب باز سوال سومشون توهینی بود که آقای حیدری انجام دادن.
بله.
که البته خب بحث رو این بود که آیا اصلا جواب بدیم یا جواب ندیم. من گفتم من اینو جواب نمیدم. خب ارزش جواب دادن نداره، اینقدر بی‌ادبانه است. به هر حال ما قصدمون این بود که اصلا اینو جواب ندیم. با اینکه دوستان گفتن ما اصلا اینو جواب ندیم، ولی خب دیگه وقتی پرسیدن دیگه چاره‌ای نیست، باید جواب بدیم. ایشون یه دو سه تا روایت از کتاب‌های شیعه خوندن که ثابت می‌کنه ازدواج با زن شوهردار جایزه. گفت هم صریحه هم صحیحه. یعنی اینجوری ادعا میکرده آقای حیدری که هم سندها اینها صحیحه هم متنش صریحه که ازدواج با زن شوهردار جایزه. که ولی خب روایتی که ما در میبینیم که اگر آقای ابوالقاسم بتونن توی مکتب اهل بیت ولی ما فتشتر رو جستجو بزنن، این روایت خیلی واضح هست که نقل میکنه از امام صادق من با زن ازدواج معقد کردم، فوقع فی نفسی انها ان لها زوجن. من با زن ازدواج معقد کردم، فکر کردم که این شاید شوهر داره، تو دلم اینجوری افتاد. تفتیش کردم دیدم بله درسته. امام صادق فرمود چرا تفتیش کردی؟ نیاز به تفتیش نبود. این روایت هست. نکته اول این روایتی که ایشون خون، روایتی که این آقا خون همه از نظر سندی ضعیف هست. بله اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی داشته باشیم، روایت شماره 17 از فضل مولا محمد ابن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت اني تزوجت امراه متعه فوقع في نفسي ان لها زوجا، که آخرش دیگه میگه چرا تفتیش کردی. این اولا سندش ضعیف هست، در سندش فضل هست، فضل مولا راشد هست که مجهول هست، که در مجمع رجال آقای خویی اگر ببینن در اینجا واضح این رو جواب داده. فضل مشغول هست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایاتی که ایشون خوندن ما قبلا البته جواب دادیم، یک بار مفصل جواب دادیم از اینها که اینها سندی مشکل داره، بعد فقط سندش صحیح باشه. روایت چی میگه؟ میگه آقا تفتیش واجب
نیست.
نیست. اگر کسی میخواد با یک زنی ازدواج کنه، زن گفت من شوهر ندارم، حرفشو قبول میکنیم. زن گفت من در عده نیستم، طلاق گرفتم، مدت عده‌ام گذشته، حرفش پذیرفته میشه. این اعتقاد شیعه و سنیه. جالب خود علمای اهل سنت، اگر آقای ابوالقاسم بتونن برام جستجو بزنن از کتابهای اهل سنت، این و این طلق مرأته ثلاثاً، اگر مردی زنش رو سه بار طلاق داد و جدا شد، بعد زن آمد ادعا کرد که یک ازدواجی اینجا کرده که این ازدواج، ازدواج سوم که ازدواج محلل میشه، محلل داشته، جاز له ان يتزوجها لانها مؤتمنه في ما تدعيه من الاباحه. زن وقتی ادعا کنه، اگر صفحه متقی ابوالقاسمی داشته باشیم، اگر کسی زنش رو سه بار طلاق بده و جدا بشن از هم، بعد زن ادعا کنه که یک ازدواج دیگه انجام داده که محلل باشه، جاز له ان يتزوجها، ان يتزوجها، جایزه که باشه ازدواج کنه. چرا؟ چون زن در اون چیزی که مال خودش هست، احکام شخصی خودش در او قابل اعتماد هست، باید گواهی اونو قبول کنیم. ما این کتاب المحذب مال آقای فیروزآبادی جلد دوم صفحه 104 متوفای 676 هست. آقای نووی هم همینو میگه، و اگر کسی زنش رو سه طلاق کنه و جدا بشن، بعد زن ادعا کنه که من ازدواج محلل انجام دادم، جاز له ان يتزوجها، جایز است که با او ازدواج کنه. چرا؟ چون او در مسائل خصوصی خودش قابل اعتماد هست. زن در مسائل شخصی خودش قابل اعتماد هست. این المجموع جلد 17 صفحه 279 هست. این المجموع رو در کتاب الجامع الکریم متاسفانه فقط 12 جلدش گذاشتن، بقیه‌اش در مکتب اهل بیت کامل هست. آقای ابوالقاسمی اونجا اگر پیدا نکردی به این دلیل هست که اونجا ناقص گذاشتن. مؤتمنتون فی ما تدعیه رو جستجو بزنی در مکتب اهل بیت از المجموع پیدا می‌کنی. باز بکری دمیاتی میگه اگر همین کسی لو ادعت مرأة انها خلیه عن النکاح والعده ولم يتعین الزوج قبل قولها.
تصویر منصور آقای
بله، این صفحه منصور آقای ابوالقاسم اگه نشون میدید، این محی الدین نووی در کتاب المجموع جلد 17 صفحه 279 همون مطلبی رو که ما گفتیم نقل کرده، این که دوستان عزیز دقیقا میبینن. باز بکری دمیاتی متوفای 1310 ایشون هم در اعانت طالبیین جلد 3 صفحه 365 گفتیم اون مطلب دیگر رو میگه، اگر زن بگه من شوهر ندارم، در عده نیستم و حتی شوهر قبلیش رو هم معین نکرد، قبل قولها، قولش پذیرفته میشه. بهوتی حنبلی همینو میگه، ابن قدامه مقدسی همینو میگه، باز ابو مظفر شیبانی همینو میگه، عده زیادی از علمای اهل سنت، یعنی اتفاق هست بین تمام مذاهب اهل سنت که اگر زن گفت من شوهر ندارم، حرفش پذیرفته میشه، لازم نیست تفتیش کنی، شما تفتیش ضرورت نداره، واجب نیست، نه اینکه تفتیش نکنید، حرام هست تفتیش کردن، واجب نیست که تفتیش کنی. این حکم است که هم شیعه داره هم سنی داره. این نکته دومی که خدمت این برادر عزیزمون جناب آقای
مرتضی مشهد، بله عرض کنم، این چیزی که در این روایات آمده برای زمانی است که ما مسلمان باشیم و بگیم زن حرفش ارزشمنده و مؤتمنتون. اما خب جناب آقای حیدری شاید اون وضعیتی که خودشون دارن، اون سابقه ای که دیدن، زنها رو مؤتمن نمیدونن، یه بعدشون سوال کرد، چون شیعه و سنی میگن زن اگر ادعای کرد ما هم میگیم حرفش قبوله، مقام زنی که وقتی یک ادعای آقا من شوهر ندارم حرفش قبول میشه، تحقیق لازم نیست. اما آقای حیدری خب یه سابقه ذهنی دارن ایشون، قطعا
اتفاق بدی افتاده توی کالکراب و اینکه ایشون خب میترسه دیگه، بالاخره از ریسمان سیاسفید بعد بترسه.
نکته بعدی که خدمتون عرض کنم این هست که این علمای اهل سنت هست که تصریح کردن ازدواج با زن شوهردار، نکاح با زن شوهردار جایز هست، حد نداره. ببینید کتاب اختلاف و ائمه العلماء جلد 2 صفحه 259، اگر شخصی کنیزی داشته باشه، بعد این کنیز رو به شخص شوهر داده باشه، به یک شخصی، به ازدواج شخصی درآورده باشه، هم خودش میتونه از اون زن بهره جنسی ببره هم شوهرش. این در کتاب های شماست. کتاب و اختلاف و ائمه العلماء جلد 2 صفحه 250. اگر آیه ابوالقاسم جستجو زدید، بله، ابو مظفر شیبانی متوفای 560 در کتاب اختلاف العلماء می نویسه واختلفوا فيما اضاوت امته المزوجه فحل عليه الحد. اگر مولایی با کنیز شوهرداری خودش نزدیکی بکنه آیا حد باید بخوره؟ فقال ابو حنیفه و مالک و شافعی لا حد علیه، حد لازم نیست بخوره، حقش بوده، مال خودش هست، شوهر داره که داره. این کتاب اختلاف و ائمه العلماء جلد 2 صفحه 259 هست. این نکته بعدی، این چیزی که در مذهب شماست جناب، ممنون هستم از اطاعت فرمان جناب آیه حیدری، چیزی که در مذهب شماست، چیزی که در دین شما جایز هست رو به شیعه نچسبانید. خود شما این وضعیت رو دارید، شیعه اینطوری نیست. نکته بعدی، روایت صحیح و سندی در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت نقل شده با سند صحیح. عبدالرزاق از سفیان ابن عیینه، از ولید ابن عبدالله ابن جمعه، از ابی طفیل، از عمر ابن خطاب. ببینید روایت چقدر قشنگ هست. اگر جستجو بزنید آقای ابوالقاسمی، ان امراتا اصابها الجوع فاتت راعيا فسالته الطعام فابى عليها حتى تعطيه نفسها. زنی گرسنه بود در بیابان، آمد پیش چوپانی، از او غذا خواست، چوپان غذا نداد تا اینکه، مگر اینکه خودش رو در اختیار خود اون قرار بده، در اختیار چوپان قرار بده خودش رو. قالت فحسى لي ثلاث حسيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع. چوپان سه مش خرما بهش داد، بعد کار خودش رو تمام کرد.
بعد که شوهر داری یا نداری؟
نپرسید شوهر، اصلا از حرف از این شوهر بیابون دیگه این حرفا نیست. سه مش خرما بهت میدم، این کارو باید انجام بدی. فاخبرت عمر، آمد پیش عمر، عمر چیکار کرد؟ فکبر الله اکبر، الله اکبر، مهرون مهرون مهر، سه بار کلمه مهر رو استفاده کرد، مهریه داده، مهریه داده، سه مش خرما داد، سه بار عمر گفت مهرون مهرون مهرون، تکبیرم گفت. این کتاب شما سندش هم 100% صحیح، هیچ اشکال در سندش نیست. اگر راست میگید یه اشکال در سندش پیدا کنید. باز همین روایت رو کتاب های دیگه هم نقل کرده که دوستان لیستش رو میبینید چند کتاب این رو نقل کرده. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب جناب آقای ملنگزاده، اگر کسی سوال کنه از شما، نشیه ما اصلا سوال نمی کنیم، فرض کن یک برادر سنی آمد از شما سوال کرد، جناب آقای ملنگزاده از کجا معلوم که شما این مغازه خرما فروشی رو که در مدینه دارید سه مشت مشت جمع نکرده باشید؟ ها؟ از کجا معلوم؟ سوال دیگه. بعد مثلا از کجا معلوم که مثلا به هر حال خانواده شما این فتوای خلیفه رو عمل نکرده باشن، سه مشت مشت خرما براتون جمع کرده باشه، این سه مشت مشت رو شما مثلا چند تاشو خورده باشید، کاشته باشید، درخت شده باشه، الان صاحب مغازه شدید؟ اگر کسی از شما همچین سوالی بکنه شما چه جواب خواهید داد؟ روایت سندش صحیحه، شما پیرو خلیفه هستید. جالب، ابو حنیفه هم طبق همین فتوا داده که در المحلا جلد 11 صفحه 250 آمده، ما قبلا بارها نشون دادیم. این یک نکته دیگه. نکته بعدی، طبق نظر بزرگان شما آقای ابوالقاسمی رجل استعجر امرأتم رو اگر جستجو بزنی حتما پیدا خواهد شد. رجل استعجر امرأتن لیزنیا بها فزنا بها فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه. اگر شخصی یک زن رو اجاره کنه فقط برای چی؟ برای اینکه باش زنا کنه، زنا هم باش بکنه، آقای ابو حنیفه گفته حد نداره. این شمس در کتاب المبسوط سرخسی مهمترین کتاب فقهی مذهب حنفیه. شما که حنفی هستی حتما احتمالش ما میدیم که حنفی باشید، چون به هر حال اون طرفی ها همه حنفی هستن، یعنی خراسان جنوبی اکثرا هم فکر کنم حنفی باشه، تربت جام اونجا. همین مطلب در کتاب های دیگه هم آمده. خب سوال میکنیم جناب آقای حیدری، جناب آقای ملنگزاده، اگر کسی از شما همچین سوالی بپرسه که آیا مثلا اجاره داده شدید یا اجاره داده نشدید، خب چی جواب میدید؟ کسی بیاد از شما سوال کنه در اون زمانی که مثلا پدر بزرگوار شما تشریف نداشتن، رفتن مکه مثلا پای پیاده، گفتید دو سه بار پای پیاده رفته. اگر بگیم مادر شما مثلا همچین فتوای ابو حنیفه رو عمل کرده، شما چه حکمی دارید؟ شاید شما، ما شک داریم، فرض کنید یک جوان سنی یا شیعه یا هر کسی بیاد شما سوال کنه من شک دارم شما مال باباش باشی، همونطور اینکه این آقا بی ادبانه به من میگفت،
بله
فرض کنیم شک داره که شما مال پدرت هستی یا نیستی، شاید طبق این فتوا عمل کرده باشه، اجاره داده باشه، شاید ما از کجا میدونیم، شاید اجاره داده باشه. نکته بعدی، طبق نقل آقای ابن حزم اندلوسی، مالکی ها فتوا دادن اگر زنی با یک سگی زنا کنه و به یک سگی زنا بده حد زده نمیشه. و اما زنا فین المالکیین یحدون تا آخرش، بعد تا اونجایی که میگه ولا یحدون واتی البهیمه ولل مرعت تحمل علی نفسها کلبا، مالکی ها اگر کسی با یک حیوانی نزدیکی بکنه اون رو حد نمیزنن، اگر زنی به یک سگی زنا بده اون رو حد نمیزنن. دیگه ما نمیدونیم که وضعیتش چه. المحلا جلد 11 صفحه 155 صفحه 156 مفصل این رو نقل کرده. خب آقای حیدری، جناب آقای ملنگزاده، از کجا معلوم که شما مالکی نشده باشید؟ ما که نمیدونیم مذهبی تو، شاید قبلا حنفی بودی، طبق اون فتوا پدر و مادرید عمل کرده، شاید شما الان مالکی هستی، به هر حال شما داری به این فتوا عمل میکنید. ها، از کجا معلوم که به هر حال اون بچهایی که شما هست اون کودکستان از این راه به دنیا نیامده باشه؟ ما از کجا میدونیم؟ اگر یک سنی بیاد از شما سوال کنه، یک سنی بیاد از شما سوال کنه این فتوا آیا عمل میکنی یا نمیکنی؟ اگر عمل نمیکنی چرا عمل نمیکنی؟ خب اگر عمل میکنید پس از این راه به دنیا آمدید و نباید به شیعه اشکال بگیرید به خاطر یک روایت ضعیف و اون هم این همه بی‌ادبانه حرف بزنه. اون همه به خانواده بنده جسارت کردن اون روز،
بله،
که به هر
حال الهی از اون یک اجازه من ترجمه اون قسمتی که در مسند کالکراب ما زیرنویس نکرده بودیم، این آقا چون خیلی بی‌حیایی کرد، اون قسمت رو هم ترجمهش رو خودم شفاهان عرض کنم، از آن مراجعه کنم اون که مسند کالکراب رو دوباره ببینن. در یه قسمتی از اونجا ما گفتیم که احترام کنیم، همین مقدار حرمت نشکنیم. اما آقای حیدری خودت فرده حیا رو شکستی. اون شخصی که پدر مولوی بود پیشش رفتیم، گفت شما تا حالا دیدید که گله بزها وقتی داره در خیابان راه میره، گاهی اوقات این بزها در خیابان جلوی مردم رو در وسط راه با هم جفتگیری میکنن، اون تات میره توی همون عبارت گفت این بود، گفت دیدید که بعضی وقتا بزها تات میشن در خیابان روی هم میپرن؟ گفت مادر آقای حیدری دقیقا همین کار رو در خیابان با مردم انجام میداد. بعد یه شخصی گفتش که مادرشون رفته به عربستان، گفت فرق نمیکنه اینجا باشه یا عربستان، همین کار اونجا انجام میده. آقای حیدری این برای شما بود، برای بقیه آقایون هم ما داریم. به وقت خودش پخش خواهد میتونن ما با شکلی با کسی نداریم تو دشمنی با اهل بیت.
یه نکته دیگه اینجا باقی مونده، من این نکته رو جمع کردم که هر حال اگر میخواستم جواب بدم، ولی خب دیگه بالا پایین کردیم که جواب ندیم، بالاخره تصمیم گرفتیم جواب ندیم، ولی خب سوال کردم دیگه، چون توهین زشتی بود باید من این نکته رو هم بگم. نکته بعدی، آقای ابن حزم در المحلا جلد 11 صفحه 253 نقل میکنه، ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و بنت اخيه و بنت اخته عالما بغرابتهن منه عالما بتحريمهن عليهن و وطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا تعذير الا تعذیر. اگر کسی با مادری که او رو به دنیا آورده زنا کنه، ازدواج کنه، با مادر خودش که او رو از دنیا آورده ازدواج کنه، با دختر خودش، تصمیم منطور آقای ابوالقاسم نگ داشته باشیم، بله، ولا حد علی من تزوج امه التي ولدته و ابنته و اخته، با مادری که او رو به دنیا آورده ازدواج کنه، با خواهر خودش، با دختر خودش، با مادر بزرگ خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با دختر برادر خودش، دختر خواهر خودش، بدانه که اینها اقاربش هستن، بدانه که این کار حرام هست، با اونها نزدیکی کنه، بچه دار بشه، بچه مال خودشه، مهریه هم واجب هست.
یعنی به مادرش باید مهریه هم پرداخت
کنه. باید مهریه هم پرداخت. خب
این خواهر شوهر دارن یا نه؟
لازم نیست بپرسه. خب سوال می‌کنیم جناب آقای حیدری، پدر شما طبق حرف شما دو بار یا سه بار پیاده رفته مکه، شما یه برادر بزرگی دارید، از کجا معلوم که این برادر بزرگ شما به این فتوای آقای ابو حنیفه عمل نکرده و شما نتیجه اون ازدواج نیستید؟ میتونید اینو ثابت کنید؟ ثابت کنید برای ما. ما که ثابت کردیم، کلیپش هم پخش کردیم که مادر شما تات بوده، تا به قول ما تاکه، تات یا تاکه. البته حاجی قزوینی هم میگفتن که در قزوین ما تاکه میگن، معروفه دیگه، مردم همه میدونن معناش چی هست. و از کجا معلوم که برادر شما طبق این فتوا عمل نکرده و شما نتیجه این ازدواج نیست؟ اینم جواب به آقای حیدری، به خاطر که توهین کرد به مادر بنده و خدا رحمت کنه مادرم رو. و از همه بینندگان اینجا درخواست میکنم هم برای اموات خودشون هم برای اموات بنده یک صلواتی بفرستن در خونه شما.
من واقعا تعجب میکنم روایت هایی که ایشون، من برنامه رو دیدم، آیه نسل زبالی اومد مطرح کرد، یکی یکی روایتی که میآورد، خب خیلی ساده است، من نمیدونم، خیلی ابتداییه. اگر یک کسی بره پیش یکی از مولویای اهل سنت بگه من در حین نماز خوندن تفتیش کردم ببینم کجای بدنم نجسه، بعد متوجه شدم یک قسمتی از بدنم از خودم نجس شده، بعد مولوی در پاسخ بگه چرا تو تفتیش کردی در حین نماز، آیا شما میتونید بیاید بگید که اون مولوی قائل به جواز جواز خوندن نماز با بدن نجس بوده؟ یعنی که میاد میگید حکم اول رو ایشون وارد ایراد گرفتی که شما اصلا چرا تفتیش کردی؟ من نمیدونم به چه روایتی داشت استناد میکرد، این روایت با این صراحت میاد این مسئله رو میرسونه. بعد من کانا بیت من زجاج لم یرمل حجر،
همینجا از برادران عزیز اهل سنت عذرخواهی میکنم، من قصد جسارت به هیچ کسی رو نداشتم، هدفم و طرف مقابلم فقط آقای حیدری بود و بس.
بله.
به هیچ کسی دیگه، حتی به آقای هاشمی هم حرفا رو نمیزنم، به آقای خدمتی. بر اونا اگر اونا خواستن همچین توهینی بکنه، ما هم بلدیم، بیغرد ما بیغرد و بلدیم و بیغرد هم رفتیم، بیغرد و قشنگ بر حال ما اونجا بلد هستیم. ولی خب تا جسارت نکردن ما حق جسارت نداریم و توهین هم نمیکنیم. از همه برادران عزیز اهل سنت اینجا عذرخواهی میکنم، کاری بود که توهینی بود که آقای حیدری کرده بود و من مجبور بودم جوابش رو بدم، چون بیننده هم سوال نمیکرد بنده جواب نمیدادم، ولی خب بیننده هم سوال کرد، چاره ای نبود، جوابش رو دادم. عذرخواهی میکنم.
خب ما البته اینم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که بعد از برنامه ما سعی میکنیم یه مقدار زودتر برنامه رو به پایان برسونیم. بعد از برنامه حتما پای گیرندای خودتون بشینید، ما یک مستند داریم بعد از این برنامه میخوایم خدمتتون پخش بکنیم، همون کلیپی که آیت الله قزوینی از کنم فرموده بودند و نوید داده بودند که قرار پخش بشه، 100 فحش و توهین در 20 دقیقه از آقای به قول شبکه کلمه اینها عالم عصر و کسی که افتخار میکردن از هم صحبتی باهاش،
دانشمند جهان اسلام جلیل القدر.
بله، این رو حتما ببینید انشاءالله که خودتون دیگه بعد از اون کلیپ راحت‌تر میتونید قضاوت بکنید. آیا ابوالقاسم در خدمت شما هست؟
حالا این سوالاتی که پرسیدن دیگه خیلی زیاد بود ولی فرصت ما خیلی کمه. من فقط به چند تاش اشاره بکنم که دوست عزیزمون آقا نبی که از رسالت از خودستان تماس گرفتن، گفتن که این آقا مفتی اهل سنت سوریه است، یا خیلی برقطعا آقای حسون مفتی اهل سنت سوریه است که حتی وهابیون نمیتونن رو تحمل بکنن و پسرش رو هم ترور کردن. عاشورا در کدام که تو کتب اهل سنت آمده است؟ در تمام کتاب‌های تاریخ مربوط به صدر اسلام و تابعین بحث شهادت امام حسین و ماجرای عاشورا آمده و تفصیلش رو سبت ابن جوزی زیبا نقل کرده در کتاب خودش. لقب اهل سنت از کجا آمده؟ اولا هیچ روایتی ما نداریم که پیامبر فرموده بودن فرموده باشن اهل سنت. لقب اهل سنت ما نداریم از پیامبر. چی از پیامبر روایت پیغمبر نقل شده اما اهل سنت نقل نشده.
جانب زنگ زدن سوال کردن شب و کشون
جواب ندادن.
آیه حیدری جواب ندادن.
در روایت های صحابه مشخص شیعه
در روایت خود الان گفتن تعدادی از صحابه شیعه بودن اما یکی از اون تعدادشون سنی بودن. و یک چیزی است که وقتی که آقای عمر بن عبدالعزیز به خاطر مصلحت سیاسی دستور داد لعن امیر مؤمنان رو منع کنن، یک شخصی بلند شد گفت غیرت از سنت، سنت رو داری تغییر میدی.
و از اون موقع به کسانی که لعن امیر المؤمنین میکردن میگفتن سنی. این رو هم شما بدانید که این لقب از کجا آمده. اما سوال پرسید، ببینید آقایان اهل سنت در شبکه‌هایی که اسم خودشون رو اهل سنت گذاشتن چه پاسخی به شما خواهند داد. و دوستان عزیز دیگه سوال علمی نداشتن، فقط چند تا مطلب مطرح کردن. البته یکی از عزیزان آقای میرزایی از امارات که اهل سنت هم بودن که ما تقاضا میکنیم دفعه بعد خواستن بیان روش صحبت کردن در شبکه جهانی رو ببینن چجوریه. آدم اولا سوالات شخصی نمیپرسه، ثانیا سوال میپرسه، خودش وقتی میمن جواب رو میخوام بعد سکوت بکنه تا جواب رو بشنوه، نه اینکه بی ادبانه بیاد در وسط کلام بپره آخرش هم وقتی جواب نداره بحثو عوض میکنه. اونی که ما اعتقاد داریم طبق آیات قرآن میگیم سابقون الاولون، یعنی سبقت به ایمان و سبقت به ایمان یک بحث زمانی نیست، هر کی زودتر به ایمان به اصطلاح برگرده. ایمان سبقت درش درجات ایمانه، هر کی به درجات بالاتر ایمان برسه او به اصطلاح سابق در ایمانه. آیه نگفته همه مهاجران سابق، گفته از سابقون الاولون من المهاجر. خب آقا بعضی از مهاجرین، بعضی از مهاجرین انصار حتی بدری ها شراب خوردن،
مسئله
زرار رو همین بدری ها ساختن، تهمت به عایشه همسر پیامبر رو همین ها زدن،
عثمان
رو همین ها کشتن. خب ما دیگه چی بیان بگیم به شما، همین صحابه بودن کار رو انجام دادن. این راجع به سوالی که این دوست عزیزم مطرح کردن. خب ظاهرا وقتم دیگه
وقتون واقعا تمام،
فقط بندم توصیه میکنم که عزیزان این کلیپیو که آقای یزدانی زحمتش کشته ببینن.
بله بعد از برنامه بشینید
واقعا دیدن داره که ببینید آیا واقعا اینا شبکه اهل سنت هستن یا
گذاشتم اینو درست کردم.
یک هفته وقت برده این کلیپ دیگه ببینید. حالا ان شاء الله بعدا هم تکرارش رو پخش خواهیم کرد. آقای یزدانی اول گوسمی دعا بفرمایید.
آقای یزدانی سید حسن فرمان
بفرمایید.
تنها دعایی که ما همیشه انجام میدیم اللهم عجل لولی کل
فرج لا یامی.
خیلی متشکرم از نگاه های گرمتون که تا این دقیقه بیننده برنامه ها بود. ان شاء الله بعد از برنامه هم بیننده باشید شبکه رو، اون کلیپ رو حتما نگاه بکنید. محرم هم ماه بالیدن است، هم ماه نالیدن، هم ماه گریستن است، هم ماه نگریستن، هم ماه شور است، هم ماه شعور. ما هم بر حسین گریه میکنیم و هم به عزت او افتخار میکنیم. یا حسین، خدا نگهدار.
میدونم با نگاه تو رو سفید میشم، میدونم با نگاه تو رو سفید میشم. ایشالا آخرش با تو شهید میشم، ایشالا آخرش.
حالا هر که آرزو داره آقا حسین، حسین، کربلا، کربلا، خاطرین یه بند کربلا تو بگیری یا هر چی که حالا نرفته. حسین ای شده فصل آشنایی ها، چه دل گرفتاره
ببر منو به کربلا، چه دل من که در شور و نوایم، عمری دل خون شمایم، من که در شور و نوایم، عمری دل خون شمایم. چه حکایتی شده این سفر کرب و بلایم، جوونیم به فداد بذار زیر پات باشم، جوونیم به فداد بذار زیر پات باشم، یه شبی تو هر